رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام، خبرهای نوی جهان و تاجیکستان و منطقه را من کیومرسی عطا تقدیم میکنم. بر اثر حمله روز 27 ژانویه در مرکز شهر کابل پایتخت افغانستان، بیش از 40 نفر کشته و 140 تن دیگر زخمی شدند. مسئولیت حمله را جنبش طالبان بر دوش گرفت. گفته میشد که این انفجار در محل سر آدم رخ داد و احتمال تلفات از این هم بیشتر شود. برخی از منابع امنیتی افغان گفتند که در میان قربانیان افراد نظامی هم هستند. وزارت امور داخلی افغانستان میگوید حملگر برای عبور منطقه های نظارتی از ماشین یاری تعجیل استفاده کرده است. نصرت رحیمی، سخنگوی وزارت کارهای داخلی افغانستان، در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
در چک پوینت اول خواهان یزی میشه، میگه که من مریض دارم و به شفاخانه میخوام میره انتقال بدم. در چک پوینت دوم این از طرف پلیس شناسایی میشه و معنی از اینکه پلیس میخواد بالایش فایر کنه، در مو محل ای خود انفجار میتا و مطره در موج انفجار میتا.
این انفجار دقیقا بعد از یک هفته حمله به مهمانخانه اینترکانتیننتال در کابل صورت گرفت. در آن حمله 25 نفر کشته شد. وزارت مهنت، مهاجرت و شغل اهالی تاجیکستان از شهروندان کشور خواست است که از 25 می تا 25 ایول امسال از سفر به 11 شهر و ولایت روسیه موقتا خودداری کنند، یا اگر کاری مهمی دارند مسئله ثبت نام یا به قیدگذاری خود را از قبل تررزی نمایند. مسئولان وزارت گفتند از 25 می تا آخری ماه ایول در روسیه جام جهانی فوتبال برگزار شده، مسئله ثبت نام و تفتیش خارجیان از جمله تاجیکا شدت خواهد یافت. یک مقامی وزارت مهنت روز 27 ژانویه در صحبت با رادیوی آزادی گفت این شهرها سنت پیتربورگ و یکاترینبورگ، قزان، کالینینگراد و نیژنی نوگورود، روستوی لبیدان، سمارا، ولگاگراد، سارانسک و سوچی هستند. مصاحب ما افزود در دو ماه فصل تابستان مهاجران موظفند که برای بود و باش موقتی، دائمی یا کار باید در طول همگی یک شبانه روز خود را ثبت نام کنند. در شرایط عادی این مهلت 15 روز را در بر می‌گیرد. هر سال تا 1 میلیون اهالی قابل کار تاجیکستان برای دریافت رزق روزی به شهر و منطقه های روسیه می روند. ایالات متحده آمریکا روز جمعه علیه 21 شهروند و 9 شرکت روسیه تحریم اقتصادی جاری کرد. مقامات آمریکا در شرح سبب‌های تحریم گفتند که این شهروندان و شرکت‌های روسیه در نزاع شرق اوکراین دخیل هستند. نزاع در شرق اوکراین نزدیک به 4 سال باز ادامه دارد. تحریم های نفت در حال اعلان شد که ریکس تیلرسون، وزیر امور خارجه آمریکا، روز 26 ژانویه با پترو پاراشنکو، رئیس جمهوری اوکراین، در شهر داووس سوئیسری ملاقات کرد. در همین حال کورت والکر، نماینده ویژه آمریکا برای ختم نزاع در اوکراین، نیز روز جمعه با همتای روسش ولادیسلاو سورکوف دیدار کرد و روی راه‌های حل نزاع بحث نمود. رادیو اروپای آزاد، رادیوی آزادی، ابرازی نگرانی کرد که بعد بسته شدن دفتر مشعل بخش پاکستانی این رادیو، کارمندان زیر فشار قرار گرفتند. توماس کنت، پرزیدنت رادیوی آزادی، روز 26 ژانویه گفت مقامات پاکستانی سعی میکنند کارمندان این دفتر را مجبور سازند که علیه مؤسسه بیانات بدهند. وزارت امور داخلی پاکستان هفته گذشته دفتر رادیوی مشعل را در اسلام آباد بعد آن بس که اداره استخبارات پاکستان این رادیو را به نشر برنامه‌های ضد حکومت متهم نمود. پاکستان روز 26 ژانویه برای بستن دفتر مشعل دلیل دیگر پیش آورد. محمد فیصل، سخنگوی وزارت امور خارجه پاکستان، در نشست خبری هفته اینه خود گفت که چون دفتر مشعل مجوزی فعالیت نداشت بسته شد. و شوکت میرزیایف، رئیس جمهوری ازبکستان، آخری هفته سندی را امضا گذاشت که مبارزه با ویروس نارسایی مسئولیت بدن یا ویچ را در این کشور سخت‌تر می‌کند. یکی از چاره‌های جلوگیری از ویروس کار با مهاجران کاری و خانواده آنها گفته شده است. بنا به این سند مبلغ گذاری برای خرید داروهای ضد ویروسی افزایش خواهد یافت. این داروها برای مبتلایان ویچ داده می‌شود. اینچنین کودکانی که از زنان گرفتار ویروس نارسایی مسئولیت بدن به دنیا آمدند با شیر خشک تامین خواهند شد. بر اساس آمار رسمی در ازبکستان بیش از 32,000 افراد مبتلای ویچ یا ویروسی نارسایی مسئولیت بدن ثبت شدند. در تاجیکستان رسما بیش از 7,500 نفر آلوده به ویچ زندگی میکنند که 4,000 آنها مرد و باقی مانده زن هایند.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم می
کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبودن جمعیت با او در
اجازه ندادن
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org
حکومت تاجیکستان برای شهروندان چین 2400 بورسیه یا کوته دیگری کاری جدا کرد. جای های کاری با امر رئیس جمهور امامعلی رحمان جدا شدند و اساساً با متخصصان ساختمان لوله گاز ترکمنستان چین پیشنهاد می شود. یک قسمت طولانی این لوله از قلمرو تاجیکستان می گذرد. من عبدالله شرف تفصیلات این موضوع را به شما تقدیم خواهم کرد. اختصاص 2400 بورسیه اضافی کاری برای شهروندان چین در تاجیکستان در حال است که کشور برای جلب کارگران خارجی در سال روان 7,500 بورسیه جدا کرده بود. اکثریت این بورسیه ها را نیز شهروندان چین دریافت میکنند. مایانشاه محمد بکوف مسئول وزارت مهنت مهاجرت و شغل اهالی تاجیکستان روز 25 ژانویه در صحبت با رادیو آزادی در این رابطه گفت:
هر سال میشه با فرمان پرزیدنت جمهوری هر سال کوتا تصدیق میشود. امسال هم سال 2018 تا 7,500 نفر شهروند خارجی برای کار پرداخت و جمهوری تاجیکستان جلب کرده میشود.
این مسئول وزارت مهنت میگوید بخش عمده بورسیه های حق کار در تاجیکستان به مهندسان ساحه صنعت کوهی و ساختمان راه و نقلیات پیشنهاد می شود. اما محمد بکوف میگوید وقتی شرکت های خارجی در تاجیکستان برای جلب متخصصان خارجی درخواست پیشنهاد می کنند، کشور به نوبه خود در نزد آنها شرط می گذارد. او گفت:
و یک شرط هم امین است که امروز هر یک شهروند خارجی جلب می شود باید که 9 شهروند جمهوری تاجیکستان را به کار تامین کنند. شرط شما مینه دولت بودن جزمن.
با تاکید محمد بکوف چند نهاد دولتی با شمول آژانسی مهنت و شغل اهالی و آژانسی مهاجرت اجرا شدن این شرط را در شرکت های خارجی می سنجند و در صورت رعایت نشدن طلبات شرکت را مجازات می کنند. تاجیکستان سال تا سال شماره بورسیه های حق کار برای شهروندان خارجی را می افزاید. کشور سالهای قبلی برای کارگران خارجی 3,500 تا 4,000 بورسیه کاری جدا میکرد. با بیشتر شدن سرمایه‌گذاری دولت و شرکت‌های چین در تاجیکستان شماره کارگران چینی نیز می‌افزاید. یک شرط معمول چین هنگام سرمایه‌گذاری در اقتصاد تاجیکستان نیز جلب کارگران چینی در ساختمان و خریداری حتمی مال و مواد ساختمانی استحصال چین است. تاجیکستان که مشکل کمبود جای کاری دارد و حدود 1,000,000 شهروندش در روسیه و کشورهای دیگر کار می‌جویند، هنگام جلب سرمایه‌های چینی در شرایط سختی قرار می‌گیرد. فعالیت مهندسان و کارگران چینی در ساختمان راه و پل، نقب یا بناها در تاجیکستان منظره نوی نیست. شماره کارگران چینی در کشور طی 10 سال اخیر پیاپی می‌افزاید. این در حالی است که مردم به این تمایل نظری یکسان ندارند. برخی از کاردهندگان و ساکنان عادی از مهنت دوستی و انتظام آهنین چینی ها در اجرای کار ستایش می‌کنند، اما برخی دیگر از آن ناراضی‌اند که جای کار تاجیک‌ها را تنگ کردند. عبدالظاهر ساعتف یک ساکنی ناحیه ورزاب میگوید هنگامی ساختمان خط برقی میانی دوشنبه خوجند کاردانی چینی ها را دیده قائل شد. او گفت:
راهی 500 کیلومتری که وای رفت کل این آبادم هوای مثال همو عبید چونه ده همو میگون ده همو تاریسیم ما خودم با چشمام دیدم که مثال ای استالبه با او استالبه با تاریسیم میرفت مثال همینه تاجیک ها دیدگی نبودن.
این همصحبت ما میگوید با وجود آن که کارگران چینی جایهای کاری را با معاش بلند بند میکنند، اما از آنها کارگران تاجیک میتوانند اصولهای نوی ساختمان و دانشهای جدید را آموزند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید. شهرداری دوشنبه در همکاری با ترکیه نصب اتوبوس‌های ژاپنی در پایتخت تاجیکستان را راه اندازی کرده می‌خواهد. در یک سال تا 300 عدد اتوبوس‌های مسافربری اکیا را تولید کند. جزئیات موضوع را من شادمان یتیم پیشکش شما میکنم. نشست مطبوعاتی شهرداری دوشنبه را 26 ژانویه بیشتر از خبرنگاران انتظار بودند و از صبح اطلاع گرفتند که با احتمال زیاد رئیس شهر دوشنبه در نزد خبرنگاران به سوالهایشان پاسخ خواهد داد، ولی رستم امام‌علی در نشست حاضر نشد. گفته شد که رستم امام‌علی به دلیل گرفتاری کارهای مهمه نتوانسته است به نشست بیاید. در رابطه به حل مشکلات نقلیات جمعیتی در شهر دوشنبه محمد سید زویزاده معاون شهردار دوشنبه خبر داد که سال جاری برای از بین بردن کمبود اتوبوس ها در خط سیرهای پایتخت 100 عدد اتوبوس های نو معاصر خریداری می شود. وی گفت که حالا در بنای کارخانه تولید ترولیبوس های شهر دوشنبه
корхонаи муштараки автобусбарорӣ таъсис дода шудааст. Ҷаноби Зуайзода афзуд:
барои харидорӣ намудани бо 100 адад автобуси тамгаи Киа аз ҷумҳурии Туркия бо назар дошти бастубанди он дар замини корхонаи воҳиди давлатӣ насби нақлиёти барқӣ троллейбус ва велосипед шарномаи дахлдор ба имзо расонида шуд.
سیدزاده قربان معاونی دیگریش رئیس شهر دوشنبه در ادامه این صحبت خبر داد که تولید این اتوبوس ها در تاجیکستان در مقایسه با خریدار اتوبوس های ساخت ترکیه ارزان تر می شود. هرچند معاون رئیس شهر دوشنبه از اعلان مبلغ دقیق این اتوبوس ها خودداری کرد ولی گفت
کارخانه مشترک می شود بین تاجیکستان و ترکیه و طبق نقشه تعداد استحصالی کارخانه 250-300 عدد در یک سال و در یک ماه 25-30 عدد را به نقشه گرفتگی هستیم. متخصصان این حال آماده کار هستند. من طوری که گفتم 13 عدد.
زمینن تا یک سال پیش کلیه اتوبوس های مسافربر در تاجیکستان ساخت روسی بودند و مقامات در گذشته طبق عادت از زمان شوروی پیشین به خریداری تنها اتوبوس های روسیه افضلیت می دادند. حتی در سالهای گذشته در ولایت سوخت یک کارخانه نصب اتوبوس های ساخت روسیه فعال بود که سپس ورشکسته شد. اما بعد از تعیین رستم امامعلی به مقام رئیس شهر دوشنبه به پایتخت تاجیکستان 100 عدد اتوبوس های ژاپنی ایسوزو وارد شدند و همکنون کارهای نصب اتوبوس های نوع دیگر اتوبوس های ژاپنی راه اندازی شد. نرخ هر یک دانه این اتوبوس 85000 یورو اعلان شده بود. با گفته قربان سعیدزاده در یعنی قرار است بیشتر از کارمندان این کارخانه مشترک تولید اتوبوس ها را کارگران تاجیک تشکیل دهند. به این دلیل همه کارمندان تاجیک در ترکیه در دوره آموزشی فرا گرفته شدند. مفزونه محمد علی سابق عضو کمیسه نقلیات شهر دوشنبه 26 ینور در صحبت با رادیوی آزادی در شرح این موضوع گفت که هرچند در یک سال اخیر وضع مسافرکشانی در پایتخت تاجیکستان بهتر شده است اما مشکلات همچنان باقی مانده است. خانم محمد علی افزود:
میشد که مثلا سحری بر وقت بعضن من میبرم تنبشوی ماشین ها مثلا دوچار میشویم تا جای کار رسیدن خیلی فرصت میگذرد دیر.
ضمن نقلیات شهری از کمترین بخش های کاری حکومت دوشنبه است که همه وقت زیر انتقاد بود. شهرداری سابق دوشنبه محمد سید عبیدالله نیز دائم از کاری نقلیات شهری انتقاد میکرد و سر چند ماه مسئولان این بخش را آگاهی میداد و یا از کار آزاد میکرد. رستم امامعلی شهردار نوی دوشنبه و پسر کلونی رئیس جمهور تاجیکستان که ماهی ینور سال گذشته به این مقام رسید نیز کارش را از تنظیم نقلیات جمعیتی آغاز کرد. شادمانی تیم، رادیوی آزادی دوشنبه.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.
خودت مای مکتی بگو تو برکای با تو نمیمانم خای بای 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 گود بای راه را که سازم تای نباشد از نامت بای با تو نمیمانم خای بای 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 گود بای دیگه با من کچلو نگو دختره که خوش رو نگو باقی مرتی
نفسی تازه می خواهم.
دری آزادی را کشاید.
کجا؟
آزادی.org. یک کلیک تا آزادی.
نفسی تازه.
تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی.org. یک کلیک تا آزادی. آزادی.org.
مالش جانم، مگابایت من تمام شد، حالا مگابایت خرم، بعد گب میزنیم. این جمله است که جمشید آریپوف 21 ساله پیوسته از زبان دوست دخترش از تاجیکستان میشنود. جمشید در رشته بانکداری یکی از دانشگاه های ارومچی چین تحصیل میکند. میگوید که در آنجا مشکلی مگابایت وجود ندارد و از اینترنتش به برکش استفاده میکند. امکانیتی که دوست دخترش از آن در تاجیکستان محروم است. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش میدهم. دوست دختر جمشید هر ماه با قیمت 33 سومانه 1 گیگابایت اینترنت میخرد. قسم اصلی را برای صحبت با جمشید حفظ و قسم را برای زنگ‌های بسیار ضرور استفاده میکند. جمشید آریپوف تنها کسی نیست که از نرخ گران و سرعت پست اینترنت و گفتگوی ناتمام با عزیزان در تاجیکستان ناراحت است. امین نصراتوف مصاحب دیگری ما هم از جمله آن نفران است که میگوید اینترنت را در تاجیکستان تنها برای کارهای مهم استفاده میبرد.
اگرام وقت ضروری پیش تو نمیده مردم برای یک کار ضرور باشه ما مجبور همه کار به همه بوتین در همه وقت حجم کار بیشتر یا حجم وقت همه در همه میگوید با خمونه کار کار مهمتی بوشه و از
سال گذشته بانک جهانی نیز در یک گزارش خود گفته بود ساکنان تاجیکستان از اینترنت استفاده میبرند که قیمتی رکوردی در جهان دارد. بانک جهانی در گزارش خود گفته بود محض همین گرانی سبب شده است تا قسم کمی شرکت و اداره ها در تاجیکستان در جای کار از اینترنت استفاده برند. مقامات تاجیک هم اعتراف میکنند که قیمت اینترنت در برابر معاش کمی که مردم به دست میآورد گران است. مسئولان خدمات علاقه تاجیکستان، نهاد نظارت کننده ساحه در کشور، گرانی ارزش اینترنت را به دوری راه و خراجات زیاد خدمات مربوط میکنند. الهام جان عطایف معاون رئیس خدمات علاقه روز 25 ژانویه در حضور خبرنگاران گفت مقامات برای وارد کردن اینترنت ارزان با کشورهای همسایه از جمله ازبکستان و چین و افغانستان وارد گفتگو شدند. او گفت
و برای آینده برای برداشتن صفت خدمت رسانی در شبکه اینترنتی خدمات علاقه بعضی لویه ها رو تحریزی کرده است و برای وسعت دادن با خصوصا با دولت های هممرز، جمهوری ازبکستان، جمهوری قزاقستان، جمهوری مردمی چین که در اونجا اینترنت نسبت به دیگه اینترنت ها که مثل از فدراسیون روسیه و از دیگه جان میگردن ارزان تر است.
الهام جان عطایف همچنین گفت علاوه بر این خدمات علاقه با لایحه دیجیتال کس همراه شده است و متخصصان این نهاد روی این طرح کار میکنند. کارشناسان ساحه اینترنت در تاجیکستان میگویند گران بودن اینترنت و دسترسی زیاد نداشتن اهالی به آن بر رشد یک انسان عصر 21 تاثیر میرساند. رستم گلوف مؤسس وبسایت بلاگستان میگوید وقتی راه اهالی به خصوص جوانان به اینترنت محدود است گویا راه نوسی آنها را میبندیم. رستم گلوف میگوید در چند سال آینده تاثیر اینترنت روی اقتصاد تاجیکستان هم زیاد خواهد بود. گران بودن ارزش اینترنت در تاجیکستان از مانع‌های اساسی در راه دسترسی زیادی اهالی به آن گفته می شود.
آینده اومد با تمام اقتصادیات تاجیکستان تاثیر خود را میگذارد. هرچند که محدود کردیم همانقدر جوانان محدود می شود. هرچند که جوانان محدود شدن همانقدر اقتصادیات ما از اقتصاد کشورهای آزادتر از دسترسی به اینترنت بسیارتر دارن افوتر میمونن.
در زمینه ارزش اینترنت موبیلی و بیسیم در تاجیکستان تحقیقات خاص انجام نشده است، اما طبق گفته مسئولان شرکت های مخابراتی قیمت اینترنت هر ماه برای شخصان واقعی از 250 تا 1500 و برای کارخانه ها از 500-600 تا 20000 سامانه را تشکیل میدهد. نرخ مذکور وابسته به سرعت اینترنت مقرر شده است. حالا در تاجیکستان 4 شرکت موبیلی و ویلان، میگافون، تیسل و بیلاین مشتریان را با اینترنت بسیم و 7 شرکت دیگر توسط سیم ساکنان را با اینترنت تامین میکنند.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
والدین یک ساکنی 18 ساله شهر کلاب از مقامات خواستند که فرزندشان را از صف جنگیان دیش در ننگرهار افغانستان به وطن برگردانند. جزئیات بیشتر را از من محمود جان رحمت زاده بشنوید. مسئولان دادستان منطقه کلاب میگویند عضویت شادی جان بایو به دولت اسلامی در افغانستان تصدیق شده است و فعلا با اتهام زرخریدی نسبتش پرونده جنایی باز شده است. پرونده‌ای که در صورت با احساس پشیمانی به وطن برگشتن متهم مقامات او را از جوابگری جنایی آزاد میکند. خوشوقت مشربزاده دادستان منطقه کلاب روز 23 ژانویه در نشست مطبوعاتی به خبرنگاران گفت واقعا پدر این جوان از حضور پسرش در صف دیش به آنها خبر داد و خواهش کرد تا در برگردانیدنش کمک رسانند. او گفت تحقیق نشان داد که شادی جان بایو از روسیه به ترکیه، از آنجا به ایران و از طریق این کشور وارد خاک افغانستان شده است. این مسئول دادستانی در منطقه کلاب میگوید اگر ادعای والدینش درباره پشیمانی این جوان درست باشد و خود او با احساس پشیمانی به وطن برگردد، پرونده او با شکل دیگر بررسی می شود.
افغانستان تا بعد یک حالت های بعد سوال نمیگشت است. پدرش مراجعت کرد همه شهروندن بچه های 18 ساله 19 ساله تلفن کرد است افغانستان پدرش ها که مرا بیو بر با یک تایدگه این همه 17 ساله 18 ساله بچه های اویله شویش بکنن پیچی تقویش مسکوه های مسکوه رویش بکنن ایران
گفت. خوشوقت مشربزاده با گفته پیوندانش شادی جان بایو سال 2016 زمانی در صنف دهم میخواند مکتب را ترک کرد و برای کار به روسیه رفت. آنجا با برادران مادرش در ساختمان مشغول کار بوده است. فیروزه مرحیموا و مادر شادی جان در صحبت به رادیو آزادی گفت که پسرش روز 2 دکبر از مرز ایران به خاک افغانستان وارد شده حدود یک ماه است که در شهر جلال آباد قرار دارد. خانم مرحیموا گفت که او 14 سال داشت که خانواده‌اش او را به شوهر دادند و شادی جان بایو پسر بزرگ خاندان به حساب می رود و بنابر جدا شدن از شوهر در ماه دکبر پسرش مکتب را گذاشته به نزد تقاهایش برای کار و زندگی رفت. مادر معتقد است که پسر او را کسی فریب داده به افغانستان برده است. ادعایی که اکثری پیوندان جنگیان تاجیکی دیش می کنند.
4 ماهی نویبر دیده که برده باید می گرفت می اومد. هم چورو می گرفت می اومد که
خیم خیر کدوم می بو او را با سیلا بردن، او را با فری بردن، او را با مثال چیزی بردن که بردن.
با گفته مادر باری آخر پسرش از افغانستان تماسی کوتاه گرفته خواهش کرده است تا او را نجات دهند. از این پیش با گفته فیروزه مراهیموا پسرش با او از ترکیه تماس گرفته بود و گفت آنجا کار پیدا کرده است. حتی از آنجا به مادرش پیشنهاد میکند که با یک تاجر افغان که تجارتی بزرگ در افغانستان دارد ازدواج کند. اما این زن میگوید خواهش پسرش را رد کرده و گفته بود که به وطن برگردد. ضمناً این اولین ساکن کلاب است که مقامات رسما تصدیق میکنند که در افغانستان به صف گروه دولت اسلامی پیوسته است. تا یک سال پیش پیوستن جوانان تاجیک به گروه تندروی دولت اسلامی در سوریه و عراق به نظر می رسید. حالا پس از جای پای یافتن این گروه تندرو در افغانستان و شکستش در خاورمیانه، دلیل های پیوستن برخی جوانان به این گروه در کشورهای همسایه تاجیکستان به نظر می رسد.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما رو با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
هر انسان باید هفت پشتی گذشتگان و اولادهای خود را داند. چرا رقمی هفت؟ بعدی هفت پشت که هر پشت 25 سال را در بر میگیرد، مجموعاً حدود 200 سال میگذرد و خاطره خونی و نسبی انسانها ضعیف میشود. یعنی دانستن نفری که در ابتدای هفت پشت انسان میستد مهم است. از این رو دانستن نام و نسب پدرتان، پدر بزرگتان، پدری بابایتان، دانستن نام بابای بابایتان، پدری بابای بابایتان، یعنی رابطه های خویشاوندی انسان مهم است. چنین است نظر دانشمند تاجیک حمزه کمال که تحقیقات نوش نسبنامه در دانشگاه آموزگاری تاجیکستان برای عنوانجوی ها آموزانیده می شود. من میرزا نبی خالقزاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. پروفسور حمزه کمال کارمند علمی انستیتوت تاریخ باستانشناسی و مردمشناسی اکادمی علوم تاجیکستان است. نسبشناسی و یا شجرشناسی همچون رشته علم در دانشگاه آموزگاری تاجیکستان برای جویندگان عنوانهای علمی آموزانیده می شود. پروفسور حمزه کمال ضرورت نشر کتاب نسبشناسی و همچون رشته علم مورد تدریس قرار دادن آن گفت که موضوع باید در اصل نه تنها برای دانشمندان بلکه برای شخصان زیاد جالب و مهم می باشد. هر انسان می خواهد بداند که گذشته های او کی بودند، چی کسب و هنر داشتند و از آنها در ذهن مردم چی خاطراتی مانده است. یکی از قهرمان های این کتاب ساکن ناحیه همدانی نقشبند هاشموف بوده است. در نسبنامه او معلوم شده است که گذشتگان او هاشموف با میرسید علی همدانی که در کلاب با نام حضرت امیرجان معروف است پیوند می گیرند. میرسید علی همدانی یک شاعر و فیلسوف قرن 14 است که از ایران به سرزمین کنونی کلاب آمده، در همین جا بعداً دفن شده است. وی افزود دو نحوه مشخص کردن شجره جای دارد که یکی سعودی و دومی نزولی نام دارد.
اصول نسب درست کردن را که چی طور نسب در گذشته اصول نسب شناس نسب درست کردن بود، یکی سعودی یکی نزولی اصولش است. سعودی اینه که از پایین به بالا می رفت، از نبیره به بابا می رفت و نزولی از بابا به نبیره می آمد.
شجره و شجرشناسی برای مردم تاجیک تاریخ گذشته دور دارد. در کتیبه های شاهان هخامنشی شروع از کروش کبیر تا اردشیر و شاهان ساسانی و در دوران اسلامی از شاهان طاهری و سفاری ها و سامانی ها تا کنون ستون شجره هایشان حفظ شده است. تاریخ شناس حیدرشاه پیرومشایف در رابطه با ضرورت تدریس شجره شناسی در دانشگاه های کشور به این نظر است که هر نفری که صاحب نام است باید شجره خود را داند. و این می افزاید برای آنکه سامانی ها خود را شاه اعلان کنند و در تخت بخارا بشینند، نسب خود را به بهرام چوبینه رسانیدند یا داریوش شاه شاهان نسب خود را به هخامنشین ها پیوست. در حالی که موضوع شجره شناسی در تاجیکستان همچون درس تعلیمی و یک علم حرف تازه است، در گذشته برخی خانواده های سرشناس یا روشنفکران از حساب خود شجره اولاد خود را نشر کردند.
تاریخ خلقیت، تاریخ ملت و ما امروز خلق تاجیک با اون افتخار داریم که آریایی و این هم یک فهمیش شجروی دارد و البته در عصرهای میانه این ضرور بود. این یک قسم ترکیبی جامعه اصرهای میانه بود. در شرایط حاضر که علم خیلی پیش رفته است، فقط یک چیز باقی میماند، اهمیت یا ضرورت جنبه تاریخی آن، یعنی بیشتر با خبر شدن از تاریخ گذشته، از اولاد، از خلقیت، از تشکل ملت.
چون این کار را به شکل مقالب و تالیفات جداگانه اولاد صدرالدین عینی، زیادالله شهیدی و دیگرها انجام دادند. آنها میگویند هرچند ظاهرا این همه معلومات مربوط به اعضای خانواده آنها می شود، در اصل بازگوی تحولات تاریخی و رویدادهای سیاسی که در آن دور هر یک عضو این اولاد زندگی کرده است، بخشی از خاطره از تاریخ همان مردم و ملت می باشد.
رادیو آزادی تقدیم می کند
برنامه آینده ساز، گفتار مخصوص جوانان.
Oyanda soz.
سلام عزیزانی دور و نزدیک آینده ساز، چه خوب که باز هم با همیم و در ویژه گفتار خودمون روی موجی آزادی. من زرنگزی نوروز شای هم امروز با همراه و همکارم،
البته که من امریدین علیموف و همکارانی دیگر در این گفتار همراهتون. چه حال داری دوستی عزیز در این روزهای بهار مانند زمستان؟ تعطیل ها خوب میگذرند؟ این سوال به دانشجویان و مکتب بچه ها هست که حالا تعطیل دارند اکثریت.
بله.
در ضمن روزهای استراحتی و آخر هفته کاری برای دوستان دیگر آینده ساز هم خوش بگذرد.
واقعا در روزهای تعطیل برای ما هواشناسان برف و روزهای سرد پیش بینی کردند. از 27 تا 30 ژانویه به کشور هوای آرکتیکی سیبری می آمده است و یک بار تغییر یافتن باد و هوا و سردی در نظر است. بالاخره باید زمستان باشد دیگر.
درست، اما هوای آینده ساز نوابسته به این همه مثل همیشه گرم می گرم است. امروز هم ما با چند خبر و مطلب های داغ و جالب پیش شما آمده ایم. اگر آماده اید نامگوی این موضوع ها را بشنوید. پس رفتیم.
کتاب های گویا در تاجیکستان یا نقل های آشکار و بی‌پرده زنان و مردانی که سرنوشت های تلخی داشتند.
بازار گرم آشخانه های چینی در تاجیکستان، یا چی تر چینی ها همراه با سرمایه و مال و کالا غذاهای خود را هم وارد دوشنبه میکنند.
جای رفت و فراغت برای جوانان و کودکان در دوشنبه حالا زیاد است، اما این باغ و تفریحگاه های نو را ویرانی تهدید میکند.
آیا نرخ اینترنت تاجیکستان با سرعتش موافق است؟ شما چی میگویید؟
پاسخ های ساکنان شهر در این باره و شرح مطلب های دیگر رو حتما در چند دقیقه دیگر در ویژه گفتاری خودمون خواهیم شنید. اما حالا چند خبری تازه دیگر داریم از تاجیکستان و بیرون از آن. همکارمون شادمان یتیم خبرها رو پیشنهاد ما میکند.
رهبری کمیته مناسبت های بین المللی دفاع و امنیت پلات بالایی پارلمان قزاقستان دریغه نظربایوا پیشنهاد کرد که برای تبلیغ خدمت نظامی تلویزیونی مخصوص تاسیس یابد. در این باره مرکز مطبوعات پارلمان روز 24 ژانویه خبر می‌دهد. سال 2017 نظربایوا گفته بود که ما در کشوری امن به سر می‌بریم که حکومت پایدار، سیاست پایدار داریم. آن زمان وزیر دفاع قزاقستان ساکن جوزوساکوا دریغه نظر نظربایوا را به خاطر پشتیبانیش از بخش مدافع کشور با مدال یل کرگانی قدر کرده بود. فیلم زید و نقص بالیوود که تندروان هندوستان را به خشم آورد، روز 25 ژانویه در پس منظره چاره‌های شدید امنیتی در این کشور به نمایش می‌درآید. بعضی از کینوتئاترهای هندوستان از نمایش پدمیوت دست کشیدند. پلیس هندوستان روز 24 ژانویه در آستانه نمایش فیلم پدمیوت چاره‌های امنیتی را در چند ایالت تحکیم داد. تندروان از تصویر ملکه تخیلی هندوها که شاه مسلمانان علاءالدین خلجی عاشقش بود و برای به دست آوردن او به شاهیگری هندوها حمله کرده بود به خشم آمدند. آنها به کینوتئاترها که این فیلم را به نمایش می‌گذارند تهدید حمله کردند. پدماوت یک ملکه تخیلی اپوسی قدیمی است که آن را ملک محمد جیاسی در عصر 16 نوشت. اداره سنزورای فیلم‌ها با پخش این فیلم 3 دکامبر سال گذشته اجازه داده بود. پروینه سعیدوه مدل شناخته تاجیک میخواهد هنر خود را در سینما بسنجد. پروینه گفته است در نظر دارد که در فیلم گوهر رهنمای آمازونکاها نقش آفرد. برای این وی الکای خود را در روی خط هنرآزمایی نام‌نویس کرده است و میگوید سازندگان فیلم گوهر او را در یکی از نقش‌های اصلی فیلم دیدن میخواهند. پروینه سعیدوه مشهور با زیباسنم سرفرزند پارسال خبر داد که جشن عروسی دارد. حالا میگوید همسرش برای نقش آفری در سینما با او اجازه داده است. پروینه میگوید این نخستین تجربه اش در سینما نیست و پیشتر نیست در فیلم از من نرو نقش آفریده بود. در روسیه باری اول نکاحی دو مرد را که در کشور دیگر ثبت نام شده بودند اعتراف کردند. طور شبکه تلویزیونی دوشت خبر می‌دهد این حالت باری اول صورت می‌گیرد. یوگنی وایتسخوفسکی و پاول ستوتسکو نکاحشان را 4 ژانویه در کوپنهاگ ثبت کردند. این در حالی است که ماه دکبر سال 2017 کلیسای پروسلاوی روسیه نکاحی هم جنسگراها را رسما ممنوع کرد.
تشکر از شما برای خبرها و حالا با یک آهنگ خیلی خوب از سیراج الدین فوزیل پاینده‌ساز را ادامه می‌دهیم.
اه خیریت زرنگس خیلی بود از سیراج الدین یگان آهنگ نشونیده بودیم.
محلی.
خوب کدام آهنگش است؟
یک آهنگ خیلی خوب عشقی امریدین.
دلم گرفته ایدو هوای گریه با من گر از قفس گریزم کجا کجا روم کجا روم که راه با گلشن ندانم که دیده برگشودم با کنج تنگ نامم نبستم با کس دل نبست کس با من دل چو تخت پاره بر من رها 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 من ستاره ها نهوفتن در آسمان ابری دلم گرفت ای دوست هوای گریه با باده در سبوی که تر کنم گلوی با یاد آشنا من زی بودنم چی افتود نبودنم چی کاهی چی گویدم با پاسو که زندم چرا من نبستم با کسی نبست کس با من دل چو تخت پاره بر من رها 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 من زی من هران کیودو چو دل بسینه نزدیک با من هر آن که نزدیک از او جدا جدا
صدای سیراج الدین واقعا یک جذابه دارد. آینده ساز شما است روی موج آزادی. زمینان حالا درباره یک برنامه غیر عادی و جالب صحبت میکنیم. کتابخانه گویا نام دارد این برنامه و در آن میشود داستان و سرنوشت های را شنید که شاید در یگان کتاب نخوانده بودید.
بله، کتابخانه گویای این افرادی هستند که زندگی تلخ و سخت داشتند و در دایره این برنامه پهلوهای دردناک‌ترین زندگی خود را آشکار میکنند و به هم تقدیران خود راهی برون رفت از مشکل را نشان میدهند. در یکی از جمع‌آمدهای برنامه کتابخانه گویا همکاران ما شرکت داشتند. حالا درباره این لایحه غیر معمولی مطلب از همکارمون عبداللهی عاشور میشنویم.
در اندیشه کشتن خود بودم. بار فرزندانم را با خود گرفتم و قرارم بود یک جا بمیریم. اون زمان شوهرم در روسیه بود، اما با تحقیر و تهدید و تعقیب من همانو ادامه میداد. به خود گفتم نمیتوانم قاتل فرزندانم باشم.
تخمینه ساکنی 28 ساله دوشنبه 7 سال از شوهر و خوشدامنش اذیت جسمی و روحی دیده است. او حالا در دایره طرح با نام کتابخانه گویا در پایتخت به حاضران بپرده داستان زندگیش را نقل میکند که صحنه های از آنها دهشت‌زاست.
به دست پسری یک سالم کار دادو گفت که بشکمم زند.
این مادر چهار فرزند میگوید در 7 سال آیلداری از جانب همسر و خیشاوندان همسر خیلی اذیت کشید. او را لتوکوب میکردند، پیوسته تحقیر میشونید و در حالت حقیری و ذلیلی زندگی داشت. برای شنیدن داستان تخمینه که از نمایش چهرهش در نوار ویدیو هم حراس نداشت، در هفته گذشته شمار زیاد جوانان جمع آمدند. تخمینه کتاب زندگی خود را در بیش از 20 دقیقه قصه کرد و ظاهرا نقل‌های او مورد توجه زیاد قرار گرفت. شاید از این سبب است که داستان تخمینه با سرگذشت‌های تلخ زنان زیاد دیگری در تاجیکستان مانند بود. تخمینه به رادیو آزادی گفت بعد از 7 سال نهایت خود و کودکان را از آن گردابی به قبل او شکنجه بیرون کشید. با او سازمان امید کمک کرد و حالا از نام این جمعیت زنان هم تقدیر خود را چون کتاب گویا تشویق میکند تا زندگیشان را تغییر دهند. پرویز کتاب دیگر است که در طرح کتابخانه گویا از درد گرفتاریش با ویروس نارسایی مسئولیت بدن نقل میکند. پرویز مثل اینکه در روی کاغذ سفید رنگهای سیاه و زرد زندگیش را میکشید، از قصه شرابخور شدن و در حقیرترین حالت قرار داشتنش را آشکارا بیان میکرد. او گفت وقتی به معالجه بیماریش شروع کرد، امید به زندگی بهتر پیدا شد.
قطعا گفتن نمیتوانم که این یا آن چیز برای دوباره به پا خیستنم کمک کرد. دارویی که تا این وقت میخورم یا شاید اینکه میخواستم خود را نجات بدهم.
برخی خوانندگان کتاب پرویز گفتند بعد از شنیدن اعتراف های او فکر خود را درباره این گروه آدمان دیگر کردند. بعد از انجام مراسم هر بیننده کتاب گویا باید تأثیرات خود را از شنیده و دیده هایش بگوید. نصیبه و ایرانه دو شرکتدار مراسم کتابخانه گویا گفتند زیر تاثیر دیده و شنیده هایشان مانده اند.
آنها اینقدر خوشبختند بعد آنچه با آنها رخ داده است. آنها میگویند ما باید به فردا نگریم و نباید به گذشته سخت با ترس نگاه کنیم.
برنامه کتابخانه گویا اینک 10 سال است که در 200 کشور از جمله آسیای مرکزی تطبیق می شود. در شهر دوشنبه بار اول این طرح را رهبر سابق مرکز بازار آزاد تاجیکستان مرحوم کنستانتین بندرنکو راه اندازی کرده بود. همکاران سابق این اقتصادشناس حالا طرح کتابخانه گویا را بعد سر او هم ادامه میدهند و نیت دارند که سال جاری باز در دو نوبت چنین برنامه را برپا نمایند. طرح کتابخانه گویا یک برنامه غیر مقرری است. هر قصه قهرمان ها غمناک و آموزنده است، ولی هر یک قصه پایان خوبی دارد. خود قهرمان قصه در پی سرگذشت های تلخ خود راه برون رفت از مشکل و امید به زندگی را راهنمایی میکند. عزیز تیمورف مدیر سازمان امید گفت کتابخانه گویا که در شهر دوشنبه و شهرهای دیگری تاجیکستان دو سال باز برگزار می شود لایحه بین المللی است. مقصد آن رشد تحمل پذیری و گوناگون رنگی در جامعه و علیه اندیشه های شخص شده یا استریوتیپ ها بوده است. عزیز تیمورف میگوید هر یک قهرمان این داستان ها را می شود بست سلر یا کتاب پرفروش عنوان کرد، چون پهلوهای دردناکترین زندگی خود را آشکار می کنند. و ای گفت هر یک قهرمان شخصیتی نادر است، چون که پیدا کردن آنها در کتاب و قصه های معمولی آسان نیست.
تشکر از عبدالله. سرنوشت های تلخ اما با فرجام خوب و امید بخش. آینده ساز را با مطلب های دیگر پی می گیریم.
زرنگیز، هواداری غذاهای چینی هستی؟
عمرالدین، یک بار از سرنوشت های تلخ آدمان به غذاهای چینی رفتی؟ گروس نموندی چی؟
یک مهمان دارم در دوشنبه، خارجی است، با آشخانه های ملی خوب شناس شد. حالا می خواهم یکان آشخانه های نو رویم و خوراک های بالزد برایشان نشان دهم. آشخانه های چینی پیشنهاد خودش بود، اما در دوشنبه انتخاب زیاد باشد؟
خیلی عمریدین، از آشخانه و طرف خانه ها تا قهوه خانه دوستداران غذاهای تند و تیز در این آشخانه ها زود زود مهمان می شوند. برخی هم از غذای آنها تعریف می کنند و برخی هم بر اساس آن آوازه هایی که در نسبت غذاهای چینی شنیدند پرهیزکاری می کنند. به هر حال من توصیه می دادم رفته بینم ریدین، اما اول بیا یک گزارش در برای آشخانه های چینی رو گوش کنیم یک جا، شاید برای تو هم یکان پیشنهادی خوب باشد در آن.
کش، گزارش طور اینجا میبینم از مولا رجب یوسفی است.
بله بله.
در چند آشخانه در دوشنبه به میزاجان امکان داده میشود همزمان در جای نشست با دست خود برای خود غذا تهیه کنند. میزها در این آشخانه ها از دیگر طرفخانه ها فرق دارند. در هر جای نشست تفتان خورده هست و میزاجان از تمام محصولات خام پیشنهاد شده مثل گوشت، محصولات بهره، سبزوات، لبشه یا بوریده های خمیری روی تفتان برای خود خوراک تهیه میکنند. این غذا پزی هاگونم دارد و یکی از خوراک‌های معمولی چینی است که در طرفخانه چینی دوستی در دوشنبه پیشنهادی مشتری می‌شود. آشپزهای این طرفخانه می‌گویند برای استعمال این نوع غذا معمولاً چینایی‌ها و یا تاجیکان گروهی به آشخانه می‌آیند. با گفته آنها هاگو این تنها یک غذا نیست، بلکه لحظه خوبه برای ملاقات و گرد هم آوردن گروه دوستان و همکاران است. فا یو سر آشپز آشخانه چینایی دوستی در دوشنبه میگوید:
ما حالا 5 نوع خوراک چینی رو پیشنهاد مشتریان میکنیم. نامگویی غذاها رو هم حالا وابسته به ذوق مشتریان تاجیک انتخاب کرده ایم و این نوع خوراک ها تا جای به غذاهای تاجیکی هم مانندند. ساکنان محلی خوراک ها با گوشت گاو و گوسفند و ماهی، خمیر، برنج، سبزوات و خوشبویی های مختلف فرمایش می دهند. مشتریان همان چینی هایی هستند که اینجا کار می کنند و هم تاجیکانی که با آنها همکاری دارند.
مؤسس این آشخانه شهروند چین است. او قبلا در یک شرکتی راهسازی کار میکرد و با توجه به افزایش هموطنان خود در دوشنبه و وجود طلبات به خوراکهای چینی این آشخانه را تأسیس داده است. منیو یا نامگوی خوراکهای این آشخانه نو تأسیس حالا چندان وسیع نیست، اما در طرفخانه دیگر و معروف چینی با نام لونگ چن که در مرکز شهر فعالیت دارد برای مشتریان حدود 200 نوع غذاهای ملی چینی پیشنهاد میشود. لونگ چن از اولین طرفخانه های چینی در دوشنبه است و 10 سال پیش به فعالیت شروع کرد. سن ون سای هم هنوز در آغاز فعالیت به حیث سر آشپز از چین به تاجیکستان آمد. او میگوید:
معمولا ساکنان اینجا بیشتر از همه ماهی زیربونیده شده، لبشه یا بوریده های خمیری زیربونیده شده، مرغ در سس ترش آماده شده، برنج زیربونیده شده فرمایش میدهند، اما مرغابی به شکل پکینی آماده شده در جای اول قرار دارد. معمولا در اینها این نوع غذا را فرمایش میدهند.
ظاهرا چین در تاسیس آشخانه، قهوه‌خانه و طرفخانه های ملی خود در دوشنبه پیش سفی را به دست می گیرد. آشخانه های معروف منطقه کلخوز روسیه در کانال جنوبی دوشنبه رقیبان جدی پیدا کردند. در این کوچه معروف با غذاهای بالذات آشخانه و طرفخانه های غذای ملی چینی پی هم تاسیس می شود. ولی در مجموع در پایتخت خلاب بیش از 10 آشخانه چینی به میزاجان خوراک های معمولی چینی را پیشنهاد می کنند. مؤسسان این آشخانه ها می گویند در برابر چینایی و خارجی ها مردم محلی اکثرا آنهایی که به چین روا دارند و با شرکت های چینی همکاری میکنند دوستدار غذاهای تندند و برای استعمال غذاهای چینی به این آشخانه ها زیاد میآیند. فیض الله قربانوف که برای خوراک نصف روزی به یکی از آشخانه های چینی در دوشنبه آمده بود از خوراک های چینی توصیف میکند:
هر روز همیجه گو وقت فیلم نوشته لگمان میفان میگن برنج قطعه گوشت و مایده شایدهش به حد ممزه خوبه دست راست.
مؤسسان آشخانه های چینی در تاجیکستان میگویند آنها اینجا بیشتر از محصولات محلی غذا آماده میکنند. آنها هم که تجربه وارد کردن محصولات و برخی از جانورهای بحری را برای تهیه غذا دارند میگویند چندان موفق نشدند و از بحری چنین طعام که سر طلب نبود گذشتند. برای مثال در طرفخانه لونگ چن قبلا از چین خرچنگی زنده می آوردند و به دلیل کم خرید بودند حالا آنها دیگر این محصولات را ندارند. برخی از این آشخانه و طرفخانه های چینی در دوشنبه به خاطر جلب شریان از اصطلاحات چون خوراک برای مسلمان ها و یا حلال هم استفاده میبرند. سالهای اخیر بنابر بهتر شدن روابط بین تاجیکستان و چین، رواهای شهروندان چین به تاجیکستان زیاد است. بر پایه آمارهای رسمی 1-2 سال اخیر تعداد مهاجران کاری این کشور در تاجیکستان 30% افزایش یافته به بیش از 6000 نفر رسیده است.
تشکر از مولا رجب. در ضمن با زیاد شدن رواه و وارد شدن شرکت های چینی و تجارت شهروندان چین در دوشنبه، هم اکنون فرهنگ غذایی چینی و آشخانه های آن هم وارد بازار شده و بر رقابت شروع کردند.
بله، اما در این اواخر در شبکه های اجتماعی بحث ها اطراف افزایش ازدواج دختران تاجیک با مردان چینی گرم است. واقعا این بحث ها هم در پی نشر یک نوار از توی در شهر حصار است که ظاهراً مرد جوانی از چین است. عروس دقیق نیست از کجا، اما باران ملامت و تنقید ها بر سر دختران تاجیک ریخت.
نگو امریدین، من هم دیدم این نوار رو. البته اونهایی هم که از ازدواج تاجیکان با چینای ها جانبداری کرده و این رو کاری انفرادی هر شخص ارزیابی نمودند، در این بحث های اینترنتی کم نیستند.
درست، یک آهنگ دیگر از جانب کیمورو داریم در آینده ساز.
نازنین عشق منی در باقی گل زباتری، نازنین با خندهات از عاشقت دل میبری، نازنین درد مرا درمان کنی با دل بری، نازنین چشمانی تو جام شراب ساغری، نازنین بهترین رفیق و یار و یاوری، تنی تو عطر بهار رنگ گلی نیلوفری، تنی تو عطر بهار رنگ گلی نیلوفری، نازنین عشق منی در باغ گل زباتری، نازنین با خنده‌ات از عاشقت دل میبری، نازنین درد مرا درمان کنی با دل بری، نازنین چشمانی تو جام شراب ساغری، یار از من درا خنده کن بر زندگی مستانه شو در این سرا، روز دم غصه نخور تا قد یار از من درا خنده کن بر زندگی مستانه شو در این سرا، خنده کن بر زندگی مستانه شو در این سرا، نازنین عشق منی در باغ گل زباتری، نازنین با خنده آد از عاشقت دل میبری، نازنین درد مرا درمان کنی با دل بری، نازنین چشمانی تو جام شراب ساغری،
رو شنیدید. حالا دیگر در باغ‌های فروغتی هم از بلندگویک ها صدای آهنگ و ترانه به گوش می رسد ها؟
بله، زمینان بنیاد باغ‌های فروغتی کودکانه در نزدی بلند منزل های دوشنبه شماره استراحت کنندگان خصوصا والدین با اطفال را در این باغچه ها به مراتب افزوده است. این البته خوب است، اما یک اما دارد.
چی؟
مدت کوتاهی از بنیاد این باغچه ها نگذشته تخریب آنها شروع شده است. اوه. و این هم باعث نگرانی برخی از ساکنان شده است.
گزارش همکاری ما برای یوسفی در این باره است و حالا او رو میشنویم.
هر روز همین کودکان رو همجا میوریم. برای کودکای ما خیلی خوب شده است، خیلی بهبودی ها هست. همه اینا میبینید باغچه های بچگانه مثل اینا جای استراحت برای کودکا است.
باغچه های کودکانه نزدی بلند منزل های دوشنبه با اصول معاصر و شرایط های بازی و استراحت برای کودکان بنیاد شده است، اما مدت کوتاهی از بنیاد این باغچه ها نگذشته تخریب آنها شروع شد.
کلون سالون میان با کچلیو میشینن، کچلیو همه شکستیان، گودکوی وابشه نمیمونن بازی کنی، تماما اهمیت نیست گودک دا، همه شکستیان داندونو نه دینازاور کاندیان و چی در کورای همه که آبادی میگه همه چی میگه یگو میجه زویستای مدروای همه کساری سول و میجه چخل بود آباد کردن یو وابشه آبادی را اهمیت نمیتیاد.
مثلا بگیریم جا یک تا بسینچه هسته کوبیکوی همورا کودکو کنده گریفته استن.
قسمتی از باغهای نوبنیاد کودکانه نزدی بلند آشیانه های دوشنبه هنوز رسما افتتاح نشده است، اما ساکنان از آن بی‌ملال استفاده میبرند. تعدادی از آن باغچه‌ها پاسبان ندارد که سبب خراب کردن از سوی جوانان و نورسان شده است.
ما نگاه میکنیم، گاه میزنیم، ما را حقارتای بزه میکنند. شما کلانسالان ایتا ایتا گفته چند بارا ما نبیره ما نمیاریم، در همین جا بچه های کلانسالان موهاد اجازه نمیتین یا که ما را نگاه نمیکنند که ما همین نبیره های خورسار خدرمونه. چون استینفای 6, 7, 8, 9 دباله همین جانور ها میبراین. اول زمین جا اروس باشه، اروس خیلی نگاه چی نمیکنند. تاجیکی ما هم خیلی وای میکنه. فرزندی من نگاه میکنم فرزندای همه اوروسا میارن خوش رو بازی میکنن میرن.
ساکنان بزرگسال شکایت دارن که فرهنگ استراحت اکثر کلی خانواده ها در باغ و گلگشت های پایتخت کاسته شده است. با این منظور در اکثر باغ های بزرگ پایتخت که از نو سازی شده است و یا به تازگی بنیاد شده است پاسبان ها گذاشتند. مسئولان باغ ها میگویند این اقدام آنها اجباری است، زیرا در صورت آزاد گذاشتن استراحت کنندگان در مدت کوتاه باغ ها و جهاز بازی و خوشحالی را خراب میکنند.
تشکر از براد. ضمناً دوستی عزیز، شما میتوانید این باغ های فراغتی دوشنبه را در گزارش ویدیویی براد یوسفی و در صفحه ozodi.org تماشا کنید و اندیشه های خود را بنویسید.
بله، برای تماشای گزارش های ویدیویی اگر در دوشنبه یا تاجیکستانید، ما برایتون سرعت خوبی اینترنت البته ارزو میکنیم. اکثر کاربران اینترنت در این کشور از نرخ گران ولی سرعت پس اینترنت شکایت میکنند. سال گذشته بانک جهانی نیز در یک گزارش خود گفته بود ساکنان تاجیکستان از اینترنت استفاده میبرند که قیمت رکوردی در جهان دارد. بانک جهانی در گزارش خود گفته بود محض همین گرانی سبب شده است تا قسم کمی شرکت و اداره ها در تاجیکستان در جای کار از اینترنت استفاده میبرند.
مقامات تاجیک هم اعتراف میکنند که قیمت اینترنت در برابر معاش کمی که مردم به دست میآورد گران است. مسئولان خدمات علاقه تاجیکستانی ها نظارت کننده ساحه در کشور گرانی ارزش اینترنت را به دوری راه و خراجات زیاد خدمات مربوط میکنند. اما درباره صفت و سرعت اینترنت نظری ساکنان دوشنبه را میشنویم.
خصوصا من خودم در 20 سامان میخرم، زیاده از 3 روز میبره تمام برای بود میشود که من به غرض از وایبر، فیسبوک، اینستاگرام دیگر از اونجا استفاده نمیبرم.
اینترنت خوب بگم اگر سپلنتا در طوری نمیگرم قیمت کنتا
نرخش نغزو همون صفتش بزیر صفتش نغز نیه کچسونی کور نمیگرم مثل دیگر دولت ها.
بسیار وقتا میشد کاری مهم داره مونه که اما اینترنت ما تمام میشد خوبتر میشد که بیز لیمیت میکردنی اگون خیلی راه دیگر اش رو میفتن که در ساعت 12 شب ما بیرون برامده شد خود نمیپرسیدیم وقت ما نو باز گشته میگابایت نمیخریدیم.
نظر ساکنان دوشنبه بود در برای سرعت اینترنت و نرخ آن. شما هم میتوانید اندیشه های خود رو در این باره در سامونه ozodi.org زیر این مطلب همکاران ما نوشته کنید.
ولی ما حالا باید این نشر برنامه رو به پایان بریم. برایتون تعطیل های خوب و گوارا آرزو میکنیم و تا روزهای نوی کاری خدا نگهدارتون.
پیروز و موفق باشه.
خیر.
نام تانم به او اصلا که بگی با نوز و شب بگی جونی مارا بگی دلی مرا بردای چشمای سیاهوش می سوزانم مرا لبخندی گرمدش آی آتش عشقش دلی مرا می سوزانم آی آتش عشقش دلی مرا می لرزانم Первая встреча, первая любовь, милая, не забывай, ты помни навсегда. До того момента, когда мое сердце бьется, обещаю, буду тебя любить всегда. دل میری تو رو کردم مرا اسیر
زلفم تو بردای دلی مرا عطر خوشبوی تو آیا تشیش کش دلی مرا محسوس آنا آیا تشیش کش دلی مرا ملرزونا первая встреча, первая любовь милая, не забывай и помни навсегда до того момента, когда мое сердце бьется обещаю буду тебя любить всегда нам это нам легко it's a love again воно зоша
رادیوی آزادی
مجله خبری
سلام خبرهای نوی جهان و تاجیکستان و منطقه را من کیومرسی عطا تقدیم میکنم بر اثر حمله روزی 27 ژانویه در مرکز شهر کابل پایتخت افغانستان بیش از 40 نفر کشته و 140 تن دیگر زخمی شدند مسئولیت حمله را جنبش طالبان بر دوش گرفت گفته میشد که این انفجار در محل سر آدم رخ داد و احتمال تلفات از این هم بیشتر شود برخی از منابع امنیتی افغان گفتند که در میان قربانیان افراد نظامی هم هستند وزارت امور داخلی افغانستان میگوید حملگر برای عبور منطقه های نظارتی از ماشین یاری تعجیل استفاده کرده است نصرت رحیمی سخنگوی وزارت کارهای داخلی افغانستان در صحبت با رادیوی آزادی گفت
در چک پوینت اول خواهان یزدی میشه میگه که من مریض دارم و به شفاخانه میخوام میره انتقال بدم در چک پوینت دوم این از طرف پلیس شناسایی میشه و من از یزدی که پلیس میخواد بالایش فایر کنه در مو محل خود انفجار میته و موتر در موج انفجار میته
این انفجار دقیقا بعد از یک هفته حمله به مهمانخانه اینترکانتیننتال در کابل صورت گرفت در آن حمله 25 نفر کشته شد وزارت مهنت مهاجرت و شغل اهالی تاجیکستان از شهروندان کشور خواست است که از 25 می تا 25 ایول امسال از سفر به 11 شهر و ولایت روسیه موقتا خودداری کنند یا اگر کاری مهمی دارند مسئله ثبت نام یا به قیدگذاری خود را از قبل تررزی نمایند مسئولان وزارت گفتند از 25 می تا آخری ماه ایول در روسیه جام جهانی فوتبال برگزار شده مسئله ثبت نام و تفتیش خارجیان از جمله تاجیکا شدت خواهد یافت یک مقام وزارت مهنت روز 27 ژانویه در صحبت با رادیوی آزادی گفت این شهرها سنکت پیتربورگ و یکاترینبورگ، قزان، کالینینگراد و نیژنی نوگراد، روستوف، لبیدان، سمارا، ولگاگراد، سارانسک و سوچی هستند. مصاحبه ما افزود در دو ماه فصل تابستان مهاجران موظفند که برای بود و باش موقتی، دائمی یا کار باید در طول همگی یک شبانه روز خود را ثبت نام کنند. در شرایط عادی این مهلت 15 روز را در بر میگیرد هر سال تا 1 میلیون اهالی قابل کار تاجیکستان برای دریافت رزق روزی به شهر و منطقه های روسیه می روند ایالات متحده آمریکا روز جمعه علیه 21 شهروند و 9 شرکت روسیه تحریم اقتصادی جاری کرد. مقامات آمریکا در شرح سبب‌های تحریم گفتند که این شهروندان و شرکت‌های روسیه در نزاع شرق اوکراین دخیل هستند. نزاع در شرق اوکراین نزدیک به 4 سال باز ادامه دارد. تحریم‌های نو در حال اعلان شد که رکس تیلرسون وزیر امور خارجه آمریکا روز 26 ژانویه با پترو پاراشنکو رئیس جمهوری اوکراین در شهر داووس سوئیسری ملاقات کرد. در همین حال کورت والکر نماینده ویژه آمریکا برای ختم نزاع در اوکراین نیز روز جمعه با همتای روسش ولادیسلاو سورکوف دیدار کرد و روی راه‌های حل نزاع بحث نمود. رادیوی اروپای آزاد رادیوی آزادی ابراز نگرانی کرد که بعد بسته شدن دفتر مشعل بخش پاکستانی این رادیو کارمندان زیر فشار قرار گرفتند توماس کنت پرزیدنت رادیوی آزادی روز 26 ژانویه گفت مقامات پاکستانی سعی میکنند کارمندان این دفتر را مجبور سازند که علیه مؤسسه بیانات بدهند وزارت امور داخلی پاکستان هفته گذشته دفتر رادیوی مشعل را در اسلام آباد بعد آن بس که اداره استخبارات پاکستان این رادیو را به نشر برنامه‌های ضد حکومتی متهم نمود پاکستان روز 26 برای بستن دفتر مشعل دلیل دیگر پیش آورد. محمد فیصل سخنگوی وزارت امور خارجه پاکستان در نشست خبری هفته اینه خود گفت که چون دفتر مشعل مجوز فعالیت نداشت بسته شد. و شوکت میرزیایف رئیس جمهوری ازبکستان آخری هفته سندی را امضا گذاشت که مبارزه با ویروسی نارسایی مسئولیت بدن یا ویچ را در این کشور سخت‌تر می‌کند. یکی از چاره‌های جلوگیری از ویروس کار با مهاجران کاری و خانواده آنها گفته شده است. بنا به این سند مبلغ گذاری برای خرید داروهای ضد ویروسی افزایش خواهد یافت. این داروها برای مبتلایان ویچ داده می‌شود. اینچنین کودکانی که از زنان گرفتار ویروسی نارسایی مسئولیت بدن به دنیا آمدند با شیر خشک تامین خواهند شد. بر اساس آمار رسمی در ازبکستان افغانستان بیش از 32,000 افراد مبتلای ویچ یا ویروسی نارسایی مسئولیت بدن ثبت شدند. در تاجیکستان رسما بیش از 7,500 نفر آلوده به ویچ زندگی میکنند که 4,000 آنها مرد و باقی مانده زن هایند.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومن احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
سبب نبودن جنس باور
اجازه ندادن حالا
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم. سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت
خواهد گرفت. www.azadi.org.
حکومت تاجیکستان برای شهروندان چین 2400 بورسیه یا کوته دیگری کاری جدا کرد. جایهای کاری با امر رئیس جمهور امامعلی رحمان جدا شدند و اساساً به متخصصان ساختمان لوله گاز ترکمنستان چین پیشنهاد می شود. یک قسمت طولانی این لوله از قلمرو تاجیکستان می‌گذرد. من عبدالله شرف تفصیلات این موضوع را به شما تقدیم خواهم کرد. اختصاص 2400 بورسیه اضافی کاری برای شهروندان چین در تاجیکستان در حال است که کشور برای جلب کارگران خارجی در سال روان 7,500 بورسیه جدا کرده بود. اکثریت این بورسیه ها را نیز شهروندان چین دریافت می‌کنند. مایانشاه محمد بیکوف مسئول وزارت مهنت، مهاجرت و شغل اهالی تاجیکستان روزی 25 ژانویه در صحبت با رادیو آزادی در این رابطه گفت:
هر سال میشه با فرمان پرزیدنت جمهوری هر سال کوتا تصدیق میشود. امسال هم سال 2018 تا 7,500 نفر شهروند خارجی برای کار پرداخت و جمهوری تاجیکستان جلب کرده میشه.
این مسئول وزارت مهنت میگوید بخش عمده بورسیه های حق کار در تاجیکستان به مهندسان ساحه صنعت کوهی و ساختمان راه و نقلیات پیشنهاد می شود. اما محمد بیکوف میگوید وقت شرکت های خارجی در تاجیکستان برای جلب متخصصان خارجی درخواست پیشنهاد می کنند، کشور به نوبه خود در نزد آنها شرط می گذارد. او گفت:
و یک شرط هم همین است که امروزه که هر یک شهروند خارجی جلب می شود باید که 9 شهروند جمهوری تاجیکستان را به کار تامین کنند. شرط شما همین است. دولت بودن
با تاکید محمد بیکوف چند نهاد دولتی با شمول آژانسی مهنت و شغل اهالی و آژانسی مهاجرت اجرا شدن این شرط را در شرکت های خارجی می سنجند و در صورت رعایت نشدن طلبات شرکت را مجازات می کنند. تاجیکستان سال تا سال شماره بورسیه های حق کار برای شهروندان خارجی را می افزاید. کشور سالهای قبلی برای کارگران خارجی 3,500 تا 4,000 بورسیه کاری جدا میکرد. با بیشتر شدن سرمایه‌گذاری دولت و شرکت‌های چین در تاجیکستان شماره کارگران چینی نیز می‌افزاید. یک شرط معمول چین هنگام سرمایه‌گذاری در اقتصاد تاجیکستان نیز جلب کارگران چینی در ساختمان و خریداری حتمی مال و مواد ساختمانی استحصال چین است. تاجیکستان که مشکل کمبود جای کاری دارد و حدود 1,000,000 شهروندش در روسیه و کشورهای دیگر کار می‌جویند، هنگام جلب سرمایه‌های چینی در شرایط سخت قرار می‌گیرد. فعالیت مهندسان و کارگران چینی در ساختمان راه و پل، نقب یا بناها در تاجیکستان منظره نوی نیست. شماره کارگران چینی در کشور طی 10 سال اخیر پیاپی می‌افزاید. این در حالی است که مردم به این تمایل نظری یکسان ندارند. برخی از کاردهندگان و ساکنان عادی از مهنت دوستی و انتظام آهنین چینی‌ها در اجرای کار ستایش می‌کنند، اما برخی دیگر از آن ناراضی‌اند که جای کار تاجیک‌ها را تنگ کردند. عبدالظاهر ساعتف یک ساکن ناحیه ورزاب میگوید هنگامی ساختمان خط برقی میانی دوشنبه خوجند کاردانی چینی ها را دیده قائل شد. او گفت:
راهی 500 کیلوواتی که ای وای رفت کل لبنان بودم هوای مثال همو ابد چونه ده همو میگون ده همو تاریسیم ما خودم با چشمم دیدم که مثال ای استولبا با او استولبا با تاریسی میرفت مثال همینه تاجیکا دیدگی نبودن.
این همصحبت ما میگوید با وجود آن که کارگران چینی جایهای کاری را با معاش بلند بند میکنند، اما از آنها کارگران تاجیک میتوانند اصولهای نوی ساختمان و دانشهای جدید را آموزند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
شهرداری دوشنبه در همکاری با ترکیه نصب اتوبوس‌های ژاپنی در پایتخت تاجیکستان را راه اندازی کرده می‌خواهد. در یک سال تا 300 عدد اتوبوس‌های مسافربری اکیا را تولید کند. جزئیات موضوع را من شادمان یتیم پیشکشی شما میکنم. نشستی مطبوعاتی شهرداری دوشنبه را 26 ژانویه بیشتر از خبرنگاران انتظار بودند و از صبح اطلاع گرفتند که با احتمال زیاد رئیس شهر دوشنبه در نزد خبرنگاران به سوالهایشان پاسخ خواهد داد، ولی رستم امام‌علی در نشست حاضر نشد. گفته شد که رستم امام‌علی به دلیل گرفتاری کارهای مهم نتوانسته است به نشست بیاید. در رابطه به حل مشکلات نقلات جمعیتی در شهر دوشنبه، محمد سید زویزاده معاون شهردار دوشنبه خبر داد که سال جاری برای از بین بردن کمبودی اتوبوس‌ها در خط سیرهای پایتخت 100 عدد اتوبوس‌های نو مؤثر خریداری می‌شود. وی گفت که حالا در بنای کارخانه تولید ترولیبوس‌های شهر دوشنبه کارخانه مشترک اتوبوس براری تأسیس داده شده است. جناب زویزاده افزود
برای خریداری نمودن با 100 عدد اتوبوس تمغه کیا از جمهوری ترکیه با نظر داشت بسته‌بندی آن در زمینه کارخانه وایدی دولتی نصب نقلیاتی برقی ترولیبوس با ویلوسیپد شرنامه دخلدار به امضا رسانده شد.
سیدزاده قربان معاون دیگر رئیس شهر دوشنبه در ادامه این صحبت خبر داد که تولید این اتوبوس ها در تاجیکستان در مقایسه با خریداری اتوبوس های ساخت ترکیه ارزان تر می شود. هرچند معاون رئیس شهر دوشنبه از اعلان مبلغ دقیق این اتوبوس ها خودداری کرد، ولی گفت
کارخانه مشترک می شود بین تاجیکستان و ترکیه و طبق نقشه تعداد استحصالی کارخانه 250-300 عدد در یک سال و در یک ماه 25-30 عدد رو با نقشه گرفتگی هستیم. متخصصان این حال اموده کار هستند. من تبریکی گفتم 13 عدد.
زمینن تا یک سال پیش کلیه اتوبوس های مسافربر در تاجیکستان ساخت روسی بودند و مقامات در گذشته طبق عادت از زمان شوروی پیشین به خریداری تنها اتوبوس های روسیه افضلیت می دادند. حتی در سالهای گذشته در ولایت سوخت یک کارخانه نصب اتوبوس های ساخت روسیه فعال بود که سپس ورشکسته شد. اما بعد از تعیین رستم امام‌علی به مقام رئیس شهر دوشنبه به پایتخت تاجیکستان 100 عدد اتوبوس های ژاپنی ایسوزو وارد شدند و همکنون کارهای نصب اتوبوس های نوع دیگر اتوبوس های ژاپنی راه اندازی شد. نرخ هر یک دانه این اتوبوس 85000 یورو اعلان شده بود. با گفته قربان سیدزاده در آینده قرار است بیشتر از کارمندان این کارخانه مشترک تولید اتوبوس ها را کارگران تاجیک تشکیل دهند. به این دلیل همه کارمندان تاجیک در ترکیه در دوره آموزشی فرا گرفته شدند. مفزونه محمد علی سابق عضو کمیسه نقلیات شهر دوشنبه 26 ژانویه در صحبت با رادیوی آزادی در شرح این موضوع گفت که هرچند در یک سال اخیر وضع مسافرکشانی در پایتخت تاجیکستان بهتر شده است، اما مشکلات همچنان باقی مانده است. خانم محمد علی افزود
میشد که مثلا سحری بر وقت بعضن منا میبرم تنبشوی ماشین ها مثلا دوچار میشویم تا جایی که رسیدن خیلی فرصت میگذرد دیر.
ضمن نقلیات شهری از کمترین بخش های کاری حکومت دوشنبه است که همه وقت زیر انتقاد بود. شهرداری سابق دوشنبه محمد سید عبیدالله نیز دائم از کاری نقلیات شهری انتقاد میکرد و سر چند ماه مسئولان این بخش را آگاهی میداد و یا از کار آزاد میکرد. رستم امام‌علی شهردار نوی دوشنبه و پسر کلونی رئیس جمهور تاجیکستان که ماه ژانویه سال گذشته به این مقام رسید نیز کارش را از تنظیم نقلیات جمعیتی آغاز کرد. شادمان یتیم، رادیوی آزادی دوشنبه.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیو دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.
با تو نمیمانم خیلی بای 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 گود بای
بارانم خر عاشق چشمانم خر بتونم امانم خر بای 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 گود بای دیگه با من کچلو نگو دختره که خوش رو نگو با قیمتی
نفسی تازه می خواهم.
دری آزادی رو کشوید.
کجا؟
آزادی.org. یک کلیک تا آزادی.
نفسی تازه.
تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی.org. یک کلیک تا آزادی. آزادی.org.
مایلش جانم، مگابایت من تمام شد، حالا مگابایت خرم، بعد گب میزنیم. این جمله است که جمشید آریپوف 21 ساله پیوسته از زبان دوست دخترش از تاجیکستان میشنود. جمشید در رشته بانکداری یکی از دانشگاه های ارومچی چین تحصیل میکند. میگوید که در اونجا مشکلی مگابایت وجود ندارد و از اینترنتش بی‌برکش استفاده میکند. امکانیتی که دوست دخترش از آن در تاجیکستان محروم است. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش میدهم. دوست دختر جمشید هر ماه با قیمت 33 سومانه 1 گیگابایت اینترنت میخرد. قسمی اصلی را برای صحبت با جمشید حفظ و قسمی را برای زنگ‌های بسیار ضرور استفاده می‌کند. جمشید آریپوف تنها کسی نیست که از نرخ گران و سرعت پست اینترنت و گفتگوی ناتمام با عزیزان در تاجیکستان ناراحت است. امین نصراتوف مصاحب دیگری ما هم از جمله آن نفران است که می‌گوید اینترنت را در تاجیکستان تنها برای کارهای مهم استفاده می‌برد.
اگر هم وقت ضروری به شما نمی‌دهد، شما را دادم برای کار ضرور باشه ما مجبور همه کار به خواهی بود که در همون وقت حجم کار بسیار یا حجم بستن اگر در همون میگه باید با خمونه کار خواهی محقی بود شود.
سال گذشته بانک جهانی نیز در یک گزارش خود گفته بود ساکنان تاجیکستان از اینترنت استفاده می‌برند که قیمتی رکوردی در جهان دارد. بانک جهانی در گزارش خود گفته بود محض همین گرانی سبب شده است تا قسمی کمی شرکت و اداره ها در تاجیکستان در جای کار از اینترنت استفاده برند. مقامات تاجیک هم اعتراف می‌کنند که قیمت اینترنت در برابر معاش کمی که مردم به دست می‌آورد گران است. مسئولان خدمات علاقه تاجیکستان، نهاد نظارت کننده ساحه در کشور، گرانی ارزش اینترنت را به دوری راه و خراجات زیاد خدمات مربوط می‌کنند. الهام جان عطایف معاون رئیس خدمات علاقه روز 25 ژانویه در حضور خبرنگاران گفت مقامات برای وارد کردن اینترنت ارزان با کشورهای همسایه از جمله ازبکستان و چین و افغانستان وارد گفتگو شدند. او گفت
و برای آینده برای بلند برداشتن صفت خدمت رسانی در شبکه اینترنتی خدمات علاقه بعضی لایه‌ها را تعریضی کرده است و برای وسعت دادن با خصوصا با دولت‌های هم‌مرز جمهوری ازبکستان، جمهوری قزاقستان، جمهوری مردمی چین که در آنجا اینترنت نسبت به دیگر اینترنت که مثل از فدراسیون روسیه و از دیگر جا می‌گردند ارزان‌تر است.
الهام جان عطایف همچنین گفت علاوه بر این خدمات علاقه با لایحه دیجیتال کس همراه شده است و متخصصان این نهاد روی این طرح کار میکنند. کارشناسان ساحه اینترنت در تاجیکستان میگویند گران بودن اینترنت و دسترسی زیاد نداشتن اهالی به آن بر رشد یک انسان عصر 21 تاثیر میرساند. رستم گلوف مؤسس وبسایت بلاگستان میگوید وقتی راه اهالی به خصوص جوانان به اینترنت محدود است گویا راه نوسی آنها را میبندیم. رستم گلوف میگوید در چند سال آینده تاثیر اینترنت روی اقتصاد تاجیکستان هم زیاد خواهد بود. گران بودن ارزش اینترنت در تاجیکستان از مانع‌های اساسی در راه دسترسی زیادی اهالی به آن گفته می شود.
آینده عموما تمام اقتصادیات تاجیکستان تاثیر خود را می گذارد. هر چند که محدود کردیم همان قدر جوانان محدود می شود. هر چند که جوانان محدود شدن همان قدر اقتصادیات ما از اقتصاد اون کشورهایی که آزادتر هستند و دسترسی به اینترنت بسیارتر دارند قفوتر میمونند.
در زمینه ارزش اینترنت موبیلی و بسیم در تاجیکستان تحقیقاتی خاص انجام نشده است، اما طبق گفته مسئولان شرکت های مخابراتی قیمت اینترنت هر ماه برای شخصان واقعی از 250 تا 1500 و برای کارخانه ها از 500-600 تا 20000 سامان را تشکیل می دهد. نرخ مذکور وابسته به سرعت اینترنت مقرر شده است. حالا در تاجیکستان 4 شرکت موبیلی و ویلان، میگافون، تیسل و بیلاین مشتریان را با اینترنت بسیم و 7 شرکت دیگر توسط سیم ساکنان را با اینترنت تامین میکنند.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
والدین یک ساکنی 18 ساله شهر کلاب از مقامات خواستند که فرزندشان را از صف جنگیان دیش در ننگرهار افغانستان به وطن برگردانند. جزئیات بیشتر را از من محمود جان رحمت‌زاده بشنوید. مسئولان دادستان منطقه کلاب میگویند عضویت شادی جان بایو به دولت اسلامی در افغانستان تصدیق شده است و فعلا با اتهام زرخریدی نسبتش پرونده جنایی باز شده است. پرونده‌ای که در صورتی با احساس پشیمانی به وطن برگشتن متهم مقامات او را از جوابگری جنایی آزاد میکند. خوشوقت مشربزاده دادستان منطقه کلاب روز 23 ژانویه در نشست مطبوعاتی به خبرنگاران گفت واقعا پدر این جوان از حضور پسرش در صف دیش به آنها خبر داد و خواهش کرد تا در برگردانیدنش کمک رسانند. او گفت تحقیق نشان داد که شادی جان بایو از روسیه به ترکیه، از آنجا به ایران و از طریق این کشور وارد خاک افغانستان شده است. این مسئول دادستانی در منطقه کلاب میگوید اگر ادعای والدینش درباره پشیمانی این جوان درست باشد و خود او با احساس پشیمانی به وطن برگردد، پرونده او با شکل دیگر بررسی می شود.
افغانستان تا بعد یک حالت های بعد سولیدنامه گشت است. پدرش مراجعت کرد همه شهروندن بچه های 18 ساله 19 ساله تلفن کرد است افغانستان پدرش که مرا بیو با او یک تایدگی یعنی 17 ساله 18 ساله بچه های پویلش رویش بکنن پیچی تقویش مسکوه های مسکوه رویش بکنن سیریا ایران ایران حوضی در افغانستان
گفت خوشوقت مشرب زاده با گفته پیوندانش شادی جان با یک سال 2016 زمان در صنف دهم میخواند مکتب را ترک کرد و برای کار به روسیه رفت. آنجا با برادران مادرش در ساختمان مشغول کار بوده است. فیروزه مرحیموا مادر شادی جان در صحبت به رادیو آزادی گفت که پسرش روز 2 دسامبر از مرز ایران به خاک افغانستان وارد شده حدود یک ماه است که در شهر جلال آباد قرار دارد. خانم مرحیموا گفت که او 14 سال داشت که خانواده‌اش او را به شوهر دادند و شادی جان بایو پسر بزرگ خاندان به حساب می رود و بنابر جدا شدن از شوهر در ماه دسامبر پسرش مکتب را گذاشته به نزد تقاهایش برای کار و زندگی رفت. مادر معتقد است که پسری او را کسی فریب داده به افغانستان برده است، ادعایی که اکثر پیوندان جنگیان تاجیکی دیش میکنند.
4 ماهی نویبر دیدی کبر ده باید میگرفت میومد، هم 4 میگرفت میومد که هم خیر کدام با او را با سیلو بردن، او را با فریب بردن، او را با مثال چیزی بردن که بردن.
با گفته مادر باری آخر پسرش از افغانستان تماس کوتاه گرفته خواهش کرده است تا او را نجات دهند. از این پیش با گفته فیروزه مرحیموا پسرش با او از ترکیه تماس گرفته بود و گفت آنجا کار پیدا کرده است. حتی از آنجا به مادرش پیشنهاد میکند که با یک تاجر افغان که تجارت بزرگ در افغانستان دارد ازدواج کند. اما این زن میگوید خواهش پسرش را رد کرده و گفته بود که به وطن برگردد. ضمن این اولین ساکن کلاب است که مقامات رسما تصدیق میکنند که در افغانستان به صف گروه دولت اسلامی پیوسته است. تا یک سال پیش پیوستن جوانان تاجیک به گروه تندرو دولت اسلامی در سوریه و عراق به نظر می رسید. حالا پس از جای پایافتن این گروه تندرو در افغانستان و شکستش در خاور میانه، دلیل های پیوستن برخی جوانان به این گروه در کشورهای همسایه تاجیکستان به نظر می رسد.
صحبت با دوستان و همسینفان در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
هر انسان باید 7 پشت گذشتگان و اولادهای خود را داند. چرا رقم 7؟ بعد 7 پشت که هر پشت 25 سال را در بر می‌گیرد، مجموعاً حدود 200 سال می‌گذرد و خاطره خونی و نسبی انسان‌ها ضعیف می‌شود. یعنی دانستن نفری که در ابتدای 7 پشت انسان می‌ایستد مهم است. از این رو دانستن نام و نسب پدرتان، پدر بزرگتان، پدری بابایتان، دانستن نام بابای بابایتان، پدری بابای بابایتان، یعنی رابطه های خویشاوندی انسان مهم است. چنین است نظر دانشمند تاجیک حمزه کمال که تحقیقات نوش نسبنامه در دانشگاه آموزگاری تاجیکستان برای عنوانجویها آموزانیده می شود. من میرزا نبی خالقزاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. پروفسور حمزه کمال کارمند علمی انستیتوت تاریخ باستان شناسی و مردم شناسی اکادمی علوم تاجیکستان است. نسب شناسی و یا شجره شناسی همچون رشته علم در دانشگاه آموزگاری تاجیکستان برای جویندگان عنوانهای علمی آموزانیده می شود. پروفسور حمزه کمال ضرورت نشر کتاب نسب شناسی و همچون رشته علم مورد تدریس قرار دادن آن گفت که موضوع باید در اصل نه تنها برای دانشمندان بلکه برای شخصان زیاد جالب و مهم باشد. هر انسان می خواهد بداند که گذشته های او کی بودند، چی کسب و هنر داشتند و از آنها در ذهن مردم چی خاطرات مانده است. یکی از قهرمان های این کتاب ساکن ناحیه همدانی نقشبند هاشموف بوده است. در نسب نامه او معلوم شده است که گذشتگان او هاشموف با میرسید علی همدانی که در کلاب با نام حضرت امیرجان معروف است پیوند می گیرند. میرسید علی همدانی یک شاعر و فیلسوف قرن 14 است که از ایران به سرزمین کنونی کلاب آمده در همین جا بعداً دفن شده است. وی افزود دو نحوه مشخص کردن شجره جای دارد که یکی سعودی و دومی نزولی نام دارد.
اصول نسب درست کردن را که چی طور نسب در گذشته اصول نسب شناس نسب درست کردن بود، یکی سعودی یکی نزولی اصولش است. سعودی اینه که از پایین به بالا می رفت، از نبیره به بابا می رفت و نزولی از بابا به نبیره می آمد.
شجره و شجره‌شناسی برای مردم تاجیک تاریخ گذشته دور دارد. در کتیبه های شاهان هخامنشی شروع از کروش کبیر تا اردشیر و شاهان ساسانی و در دوران اسلامی از شاهان طاهری و سفاری ها و سامانی ها تا کنون ستون شجره هایشان حفظ شده است. تاریخ شناس حیدرشاه پیرومشایف در رابطه با ضرورت تدریس شجره شناسی در دانشگاه های کشور به این نظر است که هر نفری که صاحب نام است باید شجره خود را داند. و این میافزاید برای آنکه سامانی ها خود را شاه اعلان کنند و در تخت بخارا بشینند، نسب خود را به بهرام چوبین رسانیدند یا داریوش شاه شاهان نسب خود را به هخامنشین ها پیوست. در حالی که موضوع شجره شناسی در تاجیکستان همچون درس تعلیمی و یک علم حرفی تازه است، در گذشته برخی خانواده های سرشناس یا روشنفکران از حساب خود شجره اولاد خود را نشر کردند.
تاریخ خلقیت، تاریخ ملت و ما امروز خلق تاجیک با آن افتخار داریم که آریایی و این هم یک فهمیش شجروی دارد و البته در عصرهای میانه این ضرور بود. این یک قسم ترکیبی جامعه عصرهای میانه بود. در شرایط حاضر که علم خیلی پیش رفته است، فقط یک چیز باقی ماند، اهمیت یا ضرورت جنبه تاریخی آن، یعنی بیشتر با خبر شدن از تاریخ گذشته، از اولاد، از خلقیت، از تشکل ملت.
چون این کار را به شکل مقالب و تالیفات جداگانه اولاد صدرالدین عینی، زیادالله شهیدی و دیگرها انجام دادند. آنها میگویند هرچند ظاهرا این همه معلومات مربوط به اعضای خانواده آنها می شود، در اصل بازگوی تحولات تاریخی و رویدادهای سیاسی که در آن دور هر یک عضو این اولاد زندگی کرده است بخشی از خاطره از تاریخ همان مردم و ملت می باشد.
رادیوی آزادی، مجله دنیای اقتصاد.
سلام شنوندگان عزیز، با مجله دنیای اقتصادی رادیوی آزادی خوش آمدید. من عبدالله اشرف، مجری و تهیه کننده این برنامه، مدت 15 دقیقه بعدی شما را همراهی خواهم کرد و امروز در برنامه
چرا نرخ مواد غذایی بالا رفت؟ پرسش کمیته امنیت تاجیکستان از خدمات ضد مونوپولی. هشدار از خطر بیت کوین، بانک ملی میگه که قاچاقبران و تروریستان از بیت کوین میتوانند استفاده کنند.
قبل از بررسی موضوع ها، اخبار اقتصادی هفته را در تهیه همکارم مولا رجب یوسفی خواهیم شنید.
بانک ملی تاجیکستان معیار بازتعمیر را بیش از 1% پایین برده در سطح 14.75% نگاه داشت. خدمات مطبوعاتی بانک ملی روز 23 ژانویه اعلان کرد که کمیته مالی و پولی معیار بازتعمیر را 1.25% پایین برد. در شرح این تصمیم بانک ملی گفته است قرار مذکور با نسبتاً کاهش یافتن خوف تورم پول گرفته شده، میزان تورم در سال 2017 به 7% رسید. پایان بردن معیار بازتحمل در حال است که طول دو سال اخیر بانک ملی معیار بازتحمل را پیاپی بالا می برد. سال گذشته این معیار تا 16% بالا برده شد. بانک ملی میگوید در سال گذشته برای حل مشکل بانک های معمادار مقدار بزرگی پول نقد واردی بازار شد و برای جلوگیری از افزایش تورم معیار بازتحمل بالا برده شد. معیار بازتحمل این فایض مقرر شده است که بانک ملی از روی آن و دیگر بانک های تجارتی پول قرض می دهد. پلاته حساب تاجیکستان ماموریت تاجیک صادرات بانک را به آن متهم کرد که یک قسم سهمی های بانک را بدون ترتیب مقرر شده بیگانه کرده است. فیضعلی احمدزاده، یک مسئول پلاته حساب، روز 22 ژانویه در حضور خبرنگاران گفت از جانب سهمداران بانک و هم رهبریت فعلی سهمی های تاجیک صادرات بانک در حجم زیاده از 64 میلیون سامانی بدون رعایت ترتیب مقرر شده فروخته شدند. رهبریت کنونی تاجیک صادرات بانک سهمی های بانکی نام برده رهبریت کنونی تاجیک صادرات بانک سهمیه های بانکی نامبرده را به مبلغ زیاده از 64 میلیون سامانه با راه ترتیب دادن حجت گذاری های ناپوره و غیر قانونی فروختند، گفت فیضعلی احمدزاده. جناب احمدزاده افزود بعدی معین کردن این حالت و پیشنهاد حجت ها به مقامات مسئول، سهمیه های خصوصی کرده شده باز به حالت اول و با منفعت دولت برگردانده شدند. به قبل این مسئول پلاته حساب سنجش مذکور با دستور دستگاه اجرایی پرزیدنت صورت گرفته است. پلت حساب در حال بخرید و فروش یک قسمی سهمیه های تاجیک صادرات بانک اعتراض میکند که قسمی بیشتر سهمیه های بانک در دست دولت قرار دارند. مسئولین تاجیک صادرات بانک تا حال در این باره اظهار نظر نکردند. بایگری آدمان ثروتمند دنیا در سال گذشته 762 میلیارد دلار بیشتر شده است، آمده است در گزارش آکسفام. این در حالی است که دارایی های نیم اهالی زمین به تغییر باقی ماند. از سال 2010 دارایی ثروتمندان 13%، 6 برابر بیشتر از معاش کارمندان معمولی و خدمتکاران افزایش یافته است. تعداد میلیاردرها در یک سال اخیر به طور بی‌سابقه زیاد شد. بنا به معلومات آکسفام، حالا به حساب میانه در دو روز یک میلیاردر نو پیدا می شود. به صورت عموم در دنیا بیش از 2000 میلیاردر وجود دارد. افزایش تعداد ثروتمندان نه بیانگر رشد اقتصادی بلکه سقوط نظم اقتصادی است، میگوید رهبری آکسفام بینی بیانیما. آکسفام طلب کرده است که تجربه فرار شرکت‌های بزرگ و آدمان ثروتمند از مالیات پیشگیری و فایده عادلانه به زنان و مردان پیش بینی شود. شرکت هواپیمایی سامان ایر یک کارمندش را برای آگاه نکردن بعضی مسافران از پرواز پیش از مهلت مجازات کرد. چند مشتری شرکت سامان ایر شکایت کردند که پرواز از روی نقشه برنامه ریزی شده آنها از دوشنبه به خوجند و برعکس نه در وقت پیش بینی شده بلکه یک ساعت پیش از نقشه انجام شد و آنها نتوانستند سری وقت به خوجند و دوشنبه پرواز کنند. شرکت هواپیمایی سامان ایر روز 16 ژانویه گفت در این مورد تحقیقات داخلی انجام داد و گناهکار این وضعیت را مشخص کرد. در شرکت به رادیوی آزادی گفتند که مقامی رهبر مرکزی تماس شرکت یا کال سنتر پایین آورده شده است. علاوه بر این، با 5 مسافر خطر دوشنبه خوجند و 5 مسافر پرواز خوجند دوشنبه که در باره قبل از مهلت پرواز کردن هواپیماهایشان دو روز پیش به خبر ماندند، بلیط به پول پیشنهاد می شود.
مولا رجب یوسفی بود با اخبار اقتصادی هفته. مجله دنیای اقتصادی رادیوی آزادی هست و حالا شروع میکنیم به بررسی موضوعهای اصلی این برنامه. کمیته دولتی امنیتی ملی تاجیکستان از خدمات ضد انحصاری خواسته است که سبب و عاملهای بالا رفتن نرخ محصولات غذایی در کشور را معین کند. خدمات ضد انحصاری در گزارش تازه خود گفت که این درخواست کمیته دولتی امنیتی ملی را ماه اپریل سال 2017 دسترس کرده بود. زمانی که نامه کمیته دولتی امنیت ملی به خدمات ضد انحصاری ارسال شد، از روی ارزیابی های بانک ملی ارزش سبزوات در مقایسه با ماه اپریل سال 2016 57%، خوراک آشخانه ها تخمینا 18%، شکر 13%، تخم 12% و گوشت گاو 8% افزایش یافته بود. تا آخر سال 2017 این نشاندادها تغییر یافت و ارزش برخی انواع محصولات کم شده، برخی دیگر باز هم بلندتر شد. با مسئله گرانشوی نرخ خوراکواری توجه ظاهر کردن کمیته دولتی امنیت ملی در تاجیکستان بی سابقه است. ظاهرا این کمیته را بالا روی نرخ محصولات خوراکواری نیاز اولیه به تشویش آورده است که در صورت ادامه یافتن می تواند نارضایتی اجتماعی را به بار آورد. در خدمات ضد انحصاری تاجیکستان روز 11 ژانویه به رادیو آزادی گفتند تفتیش آنها مواردهای به طور سنی بالا بردن نرخ محصولات غذایی را آشکار نکرد. یک مسئول این خدمات در صحبت تلفنی و به شرط افشا نشدن نامش گفت تغییرات در نرخ محصولات غذایی یک عامل طبیعی بود و سنجش آنها به این خلاصه آمد که بالاروی نرخ‌ها موافق با تحولات در بازار صورت گرفته است. بالاروی نرخ برخی از محصولات از جمله کارتوشکا با قطع شدن واردات این نوع سبزیجات از پاکستان ربط میگیرد که بنابر ناامن شدن وضعیت در افغانستان عبور و مرور ماشین های بارکشان قطع شد. اما در تاجیکستان در یک سال اخیر واقعا هم روند بالاروی نرخ اکثر مواد خوراکواری از جمله محصولات شیری و گوشت مشاهده می شود. عین زمان بالاروی نرخ ها را در هر خانواده از روی خراجات بودجه اویلوی خود حساب و کتاب می کنند. عمر شاهی مردانوف یک ساکن شهر دوشنبه که پس از خرید مواد خوراکواری از بازار نوساخت مهرگان بیرون می شد، در صحبت با رادیو آزادی گفت او همچون فرد معاش خور بالا روی نرخ را خوب احساس می کند. وی گفت
این حاج ما گیرستم کبوتی و میوگی این شد نوروز از روز های نیو داشتنش چیزش کردنش قین است، مینت طلب میکنه چیز طلب میکنه و خوی نخوی یکان دیرم زیاد چیزنش میکنه. خیلی همه همین نسبت ایچی رو کم طلب فرقه پیشتر چکه اگر ده سومون باشد روز دوازده سومون.
نرخ مواد غذایی برای یک قشر بزرگ جامعه تاجیکستان یک موضوع حساس به شمار می رود. بنابر آمار رسمی 30% اهالی بیش از 8,735,000 نفره تاجیکستان کم بضاعت به شمار می روند. اقتصادشناسان می گویند که این قشر جامعه 70% درآمدشان را برای خرید خوراکواری صرف می کنند. بالاروی اندک نرخ غذا هم در توان خریداری این قشر جامعه خیلی تاثیر می گذارد. سازمان جهانی آذوقه در تحقیقات اخیر خود میگوید 20% اهالی تاجیکستان یا هر نفری پنجم از امنیت غذایی برخوردار نیست و یا به عبارت دیگر همیشه قدرت خرید غذای کافی برای خود و اهل آیله خود را ندارد. ویارل گوتسو رهبری دفتر نمایندگی سازمان کشاورزی سازمان ملل متحد در تاجیکستان روز 10 ژانویه در صحبت با رادیو آزادی گفت نرخ مواد غذایی در بازارهای تاجیکستان خیلی گران است. او در شرح سبب این وضعیت گفت:
دهقانان تاجیک با تکنولوژی های پریمیتیو و کشاورزی مشغول می شوند. تجهیزات نوری های مینرالی خوش صفت ندارند. از این رو میزان حاصل خیلی پست است و نرخ استحصال را گران می کند. از سوی دیگر قسمت زیادی حاصل تا 30% آن بنابر نبود شرایط نگهداری به مثل یخدان و سردخانه ها تلف می شود. در نتیجه ارزش نهایی مواد غذا تا رسیدن به رسته ها خیلی گران می شود.
سازمان جهانی آذوقه می گوید هرچند از 4 تاجیک 3 نفرشان در دهات زندگی می کنند، بسیاری از مردان مهاجرت را نظر به کار در ساحه کشاورزی برتر می دانند. با وجود سنگینی کار و زیست در روسیه، حاصل کار در بخش کشاورزی تاجیکستان به مراتب کمتر است. بانک مرکزی روسیه گفت در 9 ماه سال 2017 از روسیه به تاجیکستان بیش از 1,663,000,000 انتقال یافته است و این نشان داد نسبت به همین دوره سال 2016 231,000,000 بیشتر بوده است. شما شنونده مجله دنیای اقتصاد رادیو آزادی هستید و ما برنامه را با مطلب‌های بعدی ادامه می‌دهیم. بانک ملی تاجیکستان در یک پاسخ کتبی به رادیو آزادی برای نخستین بار موقع خود را در مورد کریپتو اسعارها خاصتا بیت کوین معین کرد. این بانک در پاسخ خویش میگوید همه این نمود داد و گرفت با کریپتو اسعارها در عالم مجازی میگیرد و هویت داد و گرفت کنندگان معلوم نیست و از این رو به گفته بانک ملی این نمود داد و گرفت خیلی خطرزا است، چون به گفته مسئولان این بانک از این اسعار افراد تخریب کرده چون قاچاقبران و تروریستان می توانند استفاده کنند. تفصیلات این موضوع را در گزارش همکارم طاهری سفر می شنویم.
بانک ملی می گوید عملیات ها برای کریپتووالوت بیت کوین بدون بانک ها به واسطه میان دارندگانش صورت می گیرد. این حالت به نوشته بانک ملی خطر را در پی دارد. برای مثال بانک ملی گفته است در اینترنت حالتهایی بود که فروش مواد پسیخوتراپی و مواد نشه‌دار توسط بیت کوین صورت گرفت. از سوی دیگر بانک ملی در رابطه با بیت کوین گفته است قرب بیت کوین نااستوار بوده، زیاد بالا و پایین می رود و خاراکتری حناتیو و سپکولاتیوی دارد. از این رو بانک ملی با تکیه به گفته کارشناسان توصیه می دهد هنگام خریداری از بیت کوین از احتیاط کار بگیرند. مقامات تاکید میکنند که بیت کوین در قانونگذاری تاجیکستان همچون وسیله معاملات اعتراف نشده است و بنابراین همه گونه معامله در قلمرو جمهوری تنها با پول ملی سامانی صورت میگیرد. رستم گلوف متخصص فناوری های نو میگوید با پذیرفتن تکنولوژی های نوین کشور در خود را برای اینوواسیون میبندد که خوب نیست.
این آینده است. البته این آینده است که یک روز نه یک روز به وجود میاد، خیلی که در زمان خود آدمان به جای پول سنگ چای و گنجینه که ماده دیگر استفاده می بردن، آهسته آهسته با مرور زمان به خلاصه آمدن که پول به وجود نمی آورد، پول را استفاده برند. این روز خلاصه همین شده است که پول باید الکترونی باشد، چون که کارت های الکترونی را استفاده می بردن تا امروز اکنون باشد یک نمودی نوش این کریپتووالوتا است.
گلوف افزود جنایت ها از جمله قاچاق مواد مخدر، پولشویی و یا سرمایه گذاری تروریسم هم توسط پول های معمولی کاغذی هم صورت می گیرد. بیت کوین یک نو اسعار رقمی بوده، آن تنها در دایره اینترنت برآورده و نشر یا ایمیسیه می شود و در این شبکه در معاملات قرار دارد، در حالی که مسئولان ایمیسیه پول های معمولی کاغذی در دست بانک های مرکزی و ملی هر کشور قرار دارد، بیت کوین از سوی کدام نهاد یا مقام اداره نمی شود. به فرق از پولهای کاغذی معمولی در پسش کفالت هم ندارد، به یگان دولت یا اقتصاد وابستگی ندارد و ارزشش با طلا، کارخانه ها و یا اموال دیگر ضمانت داده نمی شود. ارزش بیت کوین تنها به اعتماد و طلبات آدمان وابسته است. طلبات زیاد شد، قیمت بالا می رود، کم شد پایین. عین زمان یک بیت کوین به بیشتر از $10,000 برابر است. در آغاز پیدایش 1000 بیت کوین همگی 3 سنت قرب داشت. واحد خردتری بیت کوین یا درهم آن ساتوشی است. بنابراین به طور بی سابقه گران شدن بیت کوین بسیاری از خریداران چند ساتوشی می خرند. طبق اطلاع تصدیق نشده برنامه سازی ژاپنی تبار ساتوشی ناکاماتا از پایه‌گذاران بیت کوین است. در حالی که شماره دارندگان اثار مجازی در جهان و تاجیکستان مشخص نیست، از نظر بررسی موضوع در شبکه‌های اجتماعی معلوم می‌شود که در تاجیکستان هم برخی به داشتن پول یا اسعار رقمی علاقه‌مند ظاهر می‌کنند. محض مجازی یا پسی پردگی بودن جریان امیسی آن، داد و گرفت‌های بی‌نظارت و خصوصی برخی از کاربران اینترنت از تاجیکستان را هم به داشتن پول‌های مجازی دلگرم می‌کند، ولی شماره عمومی دارندگان این نوع اثار مجازی را کسی گفتن نمی‌تواند. باری اول ایده استفاده اثار رقمی هنوز سال 1992 پیدا شد، ولی استفاده آن عمومی نگردید. تنها سال 2008 غایه برآورش کریپتو اسعار به نام بیت کوین از جانب برنامه‌ساز به نام ساتوشی ناکاماتا در عمل تطبیق شد. عین زمان در اینترنت بیش از 1200 عدد کریپتو اسعار در معامله قرار دارد. در میان کاربران اسعار رقمی به مثل بیت کوین، اوتریوم، ریپل، لایت کوین، ان ایم، اوتریوم کلاسیک معروفیت بیشتر دارد.
من عبدالله اشرف مجری و تهیه کننده این برنامه با ارزوی روز و روزگار خوش یکا یکی شما را به پناه خداوندی بزرگ بسپارم. تا برنامه های بعدی خدا نگهدارتان.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نو صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام شنونده عزیز، با مجله نوبتی مهمانی آزادی از رادیوی آزادی خوش آمدید. من مولا رجب یوسفی مجری و تهیه کننده برنامه، مدتی 15 دقیقه بعدی همراه شما خواهم بود.
کتاب اندوستین روزدار عطامیر خواجه، معاون اول رئیس اتفاق نویسندگان تاجیکستان، در بخش نصر بهترین کتابی سال در سال 2017 دانسته شد. حالا ما با مؤلف این اثر، یعنی اثر اندوستین روزدار، استاد عطامیر خواجه یک صحبت داریم و از آنها میپرسیم که چرا این کتاب چنین نام گرفت و این چه اثر است.
عطامیر خواجه سال 1963 در قشلاق ووج جماعت ویری نوحیه شغنان در اویله فلدشر به دنیا آمده است. سال 1980 با گروه ژورنالیستیکای فاکولتت فیلولوژی تاجیکی دانشگاه دولتی تاجیکستان داخل شده، آن را سال 1985 با تخصص زبان و ادبیات تاجیک ختم نموده است. فعالیت کاریش را در جوده روزنامه‌نگاری هنوز در ایام دانشجویی به حیث خبرنگاری مخصوصی دسته های دانشجویان بیناکار در روزنامه کمسمال تاجیکستان شروع کرده است. بعد کار در نشریه راه امید، سالهای 2003-2008 همزمان مشاور شورای نظم اتفاق نویسندگان بود. 1 ایولی سال 2011 با قرار حکومت تاجیکستان، معاون اولی سرمحرر روزنامه جمهوریت نشریه رسمی جمهوری تاجیکستان تعیین گردید. عطامیر خواجه ماه ایونی سال 2015 معاون اولی رئیس اتفاق نویسندگان انتخاب شد.
و استاد عزیز، لطفاً میگفتید که با کدام خاطر اثر شما اندوستین روزدار نام گرفت و این چگونه اثر است؟
این اصلا کتاب است، مجموعه حکایه ها، پوست و لطف لطیف از حیات شاعران و نویسندگان. این اندوشین روزدار یک حجبی است، یک حکایه حجبی است در این کتاب، و بخاطر اون که همین نام گویا که برند همین کتاب باید باشد، ما همین را گرفته سلوه موندم، یعنی عنوان کتاب موندم برای خریدار پیدا کردن کتاب. البته این هم اینقدر گپ است اینجا.
من میخوام کمی تمرکز امروزی روی اثر حکایه این اندوستین روزدار که نام اثر هم از این گرفته شده است. خب آیا این حکایه واقعی است یا نه؟
تمام حکایه هایی که در همین کتاب آماده شدند یا تهیه گردیدند، اینها از حیات خودم، از سر خودم گذشتند، یکان چیز دروغ ندارند. خب شاید بعضی تخیلات ها در اینجا جای گیرند، ولی اصلا واقعه های حیاتی هستند. و از جمله اندوشین روزدار نیز یک زمانی من در هفتهوری روی آهن سرمحریر بودم و همین دوره هایی که نو اندازگیری و من این گویم که اینستیتوت انداز شروع شده بود، اومد یک نفر پیش من گفت که من انداز از کمیته انداز هستم. اون وقت ما حتی قریب که نمیدونستیم این کمیته اندازش چیست، چندین سال پیش از این. و من گفتم مرحمت تفتیش کنید. یک مرد بسیار هم فربه غوثی، یعنی بسیار آدمی در نظرم دهشتناک نمود. خب گفتم مرحمت. بعد این کس اومدن، من گفتم چوی خورید یکون کنفیت پنفیت پیشنهاد کردم، گفت که نه من روزدار هستم. من گفتم این موی رمضان گذشته است، این مردک چه روزدار است؟ خب گفت که من روزه موی رجب هستم. خیلی من گفتم یعنی بسیار آدم پاک هستم، بسیار آدم گویم که پرسو هستم. و البته در بین اهل سودا و مثلا این خیل آدمان بودن این خیل آدمان مثلا گویا که زیر شبهه بود، ولی من خیلی فکر کردم شاید بسیار آدم بای باشن. خب در هر صورت بعد بین ما گفت که من تفتیش نمی کنم برای من چند سنبته. من گفتم من پول ندارم. اون وقت بسیار دوره دشوار بود و اصلا مثلا من به یکون کس پولم نمی دادم مثل پورا، ولی خب خلاصه خیلی مجبورم کرد بود. من گفتم آخر من همگی یک چند سوم بگیرم که وای به زندگی من نمیرسد. گفت که از پول دولت بتی. من گفتم این پول دولت هم آخر من گزیت همی برورم. گفت که نه. گفت که اندوزچین نوزر اندوز دو کیسه دارد، یک تاش با کیسه خودش، یک تاش کیسه دولت. مثلا پول که تو با دولت میگذرونی اینقدر بودجه دولت رو پر نمیکنه، ولی همون صد سومی که به من میتی مثلا این در کیسه من پول کلون است برای من بتیه در میخیر.
یعنی اون شبهه که شما در آغاز داشتید که در میان کارمندان انداز این قوادم تقوادار روزدار، شبهتان در آخر
بله، یعنی شبهه من در آخر درست برآمد که همین مردک آدمی مثلا اینقدر پک نبوده است. خب در آخر من البته چیز پیشنهادم کردن نتوانستم، ولی در هر صورت همین چیز در خاطر من نقش بسیار موثر گذاشت که همین انسان مثلا یک روزنامه که چیزی ندارد اگر از ما همین گونه توقع داشته باشد، مثلا میره در خود روی آهن که با میلیون میلیون کار میکنه چقدر پول برای خودش کار میکنه.
شما شنونده مجله مهمانی آزادی از رادیوی آزادی هستید. در صحبت ما هستند عطامیر خواجه، معاون اولی رئیس اتفاق نویسندگان تاجیکستان. پس از یک آگهی صحبت را ادامه میدهیم.
اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظری دارید، توسط اسمس با رادیوی آزادی در میان گذارید.
شماره تلفنی ما در پراگا 420-725-037-943.
با ما اسمس بزنید. تلفنی رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
امروز مشکل انداز اندازستانه میتوان که یکی از دردسرهای صاحب کاران است و با آمدن کارمند انداز آنها هراس زده میشوند. و پیام شما چی است با این حکایه؟
پیام من این است که یعنی که نفرانی که با دست و دل پاک باید در این کار کنند، در همین گونه نهادها کار کنند، فکر میکنم کمتر هستند، چون تجربه حیاتی نشان میدهد که از بین اینها بسیار بازداشت میشن. مثلا سال گذشته و دیگر سال هم خب هم انداز و هم مثلا دیگر نهادهای قدرتی و حفظ حقوق که با مردم سر و کار دارن، یعنی که مردم بیشتر از همونها خودشون شکایت میکنن. و ما میدونیم که مثلا حتی مثلا آدمان رو با میلیون دلار مثلا بازداشت کردن از سال گذشته. در پیام امسالی پرزیدنت به مجلس عالی جمهوری تاجیکستان و مردم تاجیکستان همین چیز بسیار همین نکته تاکید شده است که حتی پرزیدنت مراتوریا اعلام کرده است، چون که همین گونه انسان ها گویم که صاحب کنون رو میفشورن با تنگ میورن و اینها شکایت میکنن با حتی خودی مثلا جناب اولی با پیشوای ملت و اون کس در پیامشون گفتن که مراتوری سه ساله اعلان کرده شود، چون که یک نفر مثلا یک نهاد میبود یک مو نگذشت نهاد دیگر میبود و یک مو دیگر نگذشت نهاد دیگر میبود، در یک سال حتی 9 مرتبه مثلا یک ابیک یا تاسیسه تفتیش کرده میشود که این مثلا با کم شدن مثلا مبلغ درآمد مبلغ به بودجه دولت و همچنین به صاحب کارون خودش تاثیر بد میرسد.
در حکایه اندازه‌سین روزه‌دار شما چند مشکل رو مطرح کرده؟ مثلا مشکل این که زیاد آمدن تفتیشگران به اداره ها و هم اینکه یگان طمع داشتن آنها، یعنی هدفشون یگان طمع است از گرفتم. اما سوالم حالا این است که شما به نظرتون این روی حل چی بودن میتوند؟
روی حل رشوان نستوندن این در گویم که تربیه خودی مردم است، تربیه خودی همین نهادها، خودمانی که در این نهادها کار میکنن باید از بین آدمان پاک انتخاب کرده شوند. این بسیار مهم است برای جامعه ما. شاید دمون دوره بسر سامانه البته جای داشت یک مورد که مثلا معاششون کم بود یا یکم مثلا کم بود زندگی دیگر بود، ولی امروز با این مثلا رشوه‌ستانی و با این گونه مناسبت نسبت با نفرانی که مثلا برای جمعیت صاحب کاری میکنند، نون خودشون را از صاحب خود این میابند یا اویله خودشون را تعمیم میکنند، این نمیزیبد، تماما نمیزیبد با دوره که ما مثلا استقلال دولتی داریم. برای همین از نهادهای دولتی خواهش کرده میشود که در مخصوصا در صف این گونه مثلا چیزها آدمان باید آدمان مثلا آزموده خب پذیرفته شوند.
مجله مهمانی آزادی را از رادیوی آزادی میشنوید. در صحبت ما هستند عطا میرخواجه، معاون اولی رئیس اتفاق نویسندگان تاجیکستان. از نشر حکایه اندوستین روزدار قریب 3 سال میگذرد، ولی در این مدت آیا از مقامات اندازیگان واکنش نسبت این مسئله شما دریافت کردید یا نه؟
از نشرین اصلا خب 16 سال میگذرد، چون که این اول در گزیت نقلی در سال 2002 چاپ کرده بودم و همون وقت واکنش های خیلی خوب شدن، چون روزنامه ما بسیار تراژ بسیار داشت و در بین همون کارمندان نقلیات محبوبیت داشت و بسیار تلفن کرده تشکر گفتن که ما در همین احوال گرفتار هستیم، شما این مسئله را برداشتید، تشکر گفتم. و بعدا سال وفرم 2014 باشد من در این را تقریبا در گزیت جمهوریت چوب کردم. خب متاسفانه مثلا بغیر از همون همکاران من که بسیار معقول شده و مقبول پسندیده بودن، دیگر مثلا یکان واکنشی خیلی جدی رسمی نشدگی بود.
حالا به نظرتان که از گفته چه از شب حکایه 16 سال میگذارد، آیا وضع دیگان تغییرات شده است در این سمت یا نه؟
من فکر میکنم که تغییرات کمتر به نظر میرسد، چون که از روی بازداشتهایی که سال گذشته و پریر سال در از جانب نهادهای مثلا قدرتی ما در همین ساحه ها به وجود آمد، من فکر میکنم که هنوز هم رشوه‌ستانی یکی از مسئله های مبرم روز تاجیکستان میباشد و من فکر میکنم که ادیبان ما هم وظیفه دارن و ژورنالیستان ما وظیفه دارن که بر ضد این گونه پدیده های نامطلوب جمعیت ما بازم زیادتر مبارزه برند.
یعنی امروز به نظرتون ادیبان ما بر ضد رشوه‌ستانی مبارزه میبرند در اثرشان یا نه؟
بسیار مثلا در چیزهایی که حتی دیدکتیوهایی که پیشنهاد میشن از طرف مثلا دیدکتیویسای مزدریف، غلام، از سروج دین، از خوسیموف و دیگر تمام جورنالیستای ما در همین مسئله چیزهای خوب نشن، از جمله شاعر خلقی تویستو میرزا فیضلی قریب یک کتاب رو همین مسئله بخشیده بود با نام شوشاو مردم، یک کتاب عجایب چاپ کردگی بود. یعنی که ادیبان البته میگویند
صحبت ما تا اینجا اطرافی هستن حکایه اندوستین روزدار بود، ولی حالا میخوام درباره خود کتاب اندوستین روزدار کمی شرح میدادید که این کتاب کدام مسئله ها رو باز در بر میگیرد و اصلا واقعه های آن کدام سال ها رو در بر میگیرند؟
واقعه اون اصلا یکچند حکایه هستند، اصلا در این دوره اخری پشخوری اتحاد شوروی و استقلالیت جمهوری تاجیکستان صورت میگیرند. در اینجا 6 حکایت دیگر به غیر از این است، مثلا حکایت های مسافر زورکی که یک نفر تاجیک رو از فرودگاه دمدیدوف به زور در یک سمالیوت بور کرده بعد دوشنبه میبیارند. این نفر اوباش بوده است، از اینجا گریختند، ولی برای اون که مسیر رو کشوند، یعنی یک ریس رو کشوند برای اون که نمایش دیان، همین یک نفر تاجیک رو در یک سمالیوت کلان در یک هواپیما گرفته و تاجیکستان میبرند. در اینجا همون اوباش گریختگی رو با تنتنه پیشواز میگیرند با وای مثلا چیز، یعنی که یک چیزی حجبی است و این وقع شدگی هستند، یعنی که یک دوره همین خیر بود برای که مسیر رو کشوند در قطار در چیز همین خیر کورها نیز شدگی بودند. خب هوا برای کتب این در دوره شوروی این کور صورت گرفتگی بود، از سر من گذشتگی بود. مثلا یک کتب اولی کمیته حزبی ولایت مختار کوهستان و بدخشان همون وقت یک شب تا روز من در ابکم، یعنی در کمیته مرکزی، در کمیته حزب کمونیستی همون دوره نوبدور بودم و یک شب دروز با من تا سحر گفت که وای خب اتشوت یو حسابو در بوره هواتی، و من این را ندانسته تا سحر کوفته کوفته خلاصه سحر هم نیفتم و بعد اومده یک پیشنهاد کردم در سر من و یک کوفت، یعنی که این هم یک چیز حجبی است. اینجا یک پوست است، پوست بسیار خوب، اینقدر حجمش کلون نیست، ولی این نامش سگوجک است. سگوجک این درباره همه مناسبت امروزه دختران با